آزادی
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای امروزی رادیو آزادی را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. یک تحقیق تازه در تاجیکستان معلوم کرده است که فقط 16% مکتب‌های کشور اینترنت دارند. به عباره دیگر بقیه یعنی 84% مؤسسه‌های تحصیلات همگانی از دسترسی به اینترنت یک منبع عظیم مفید علم و دانش محرومند. در گزارش یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل که به تازگی نشر شد آمده است، در سال تحصیلی 2022-2023 در تاجیکستان تقریبا 3700 مکتب عمل میکرد که 85%شان در دهات هستند و از این میان فقط 16% آنها به اینترنت دسترسی داشتند. تأمین دسترسی همه مکتب‌ها به اینترنت که حالا جزئی جدا ناپذیر زندگی انسانیت شده است، با قول مؤلفان گزارش با نظر داشتی منطقه های کوهستانی تاجیکستان مشکل ولی امکان پذیر است. عین زمان قطع پیوسته نیروی برق امکان نمی دهد که شرکت های تلفنی و یا تامین کنندگان اینترنت مکتب ها را با این شبکه جهانی وصل کنند. در نتیجه ضربه های هوایی اسرائیل به یک مکتب در غزه بیش از 100 نفر کشته شده، ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به مقامات غزه خبر داده است که تحت نظارت حماس است و این سازمان را آمریکا و اتحاد اروپا گروهی تروریستی می دانند. اسرائیل گفته است که مکتب ها را برای آن هدف قرار گرفت که در آنجا قرارگاه فرماندهی حماس جایگیر بود. اسرائیل گفت مسئولیت مرگ غیر نظامیان بر دوش حماس است که مکتب و خانه های استقامتی را به پایگاه و پناهگاه تبدیل دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است که حمله هوایی مرگبارترین حمله اسرائیل در جنگ ده ماهه بین این کشور و حماس است. در مکتب فلسطینیان زندگی میکردند که به سبب جنگ خانه هایشان را ترک کرده بودند. شاهدان گفتند که نیروهای اسرائیل بدون یگان آگاهی و هنگام نماز بامداد به مکتب با دو مشک ضربه زدند. حکومت روسیه در ولایت کورسک که اوکراین به آن حمله کرد و هم در دو ولایت نزدیکی آن بریانسک و بلگراد عملیات ضد تروریستی را اعلان کرد. کمیته ملی ضد تروریستی روسیه روز 10 آوگوست گفت که قرار درباره اعلان عملیات ضد تروریستی را الکساندر بورتنیکوف رئیس فی‌اس‌بی و یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه قبول کرده است. به قول بورتنیکوف قرار در پاسخ به تلاش بی‌سابقه اوکراین برای ناامن کردن چند از ولایت‌های روسیه قبول شد. از این پیش روسیه 9 آوگوست در ولایت کورس که نیروهای اوکراین 4 روز است به آن حمله دارند وضع فوق‌العاده سطح فدرالی اعلان کرد. 3 روز قبل از این اعلان نیروهای اوکراین به یک فرودگاه نظامی در اینجا ضربه زدند. در پاسخ به این عملیات وزارت دفاع روسیه گفت که به ولایت نیروهای ایلوگی از جمله سیستم های راکتی گراد و تانک و توپ های نو می فرستد. رسانه های دولتی روسیه نیز از ارسال سربازان و نیروهای ایلوگی به کورسک خبر دادند و ویدیوهای حرکت سربازان به سمت کورسک را نشان دادند که بسیاری از آنها در شبکه‌های اجتماعی پهن شده است. حمله اوکراین به کورسک را بزرگترین حمله نیروهای آن کشور به روسیه می‌دانند. در برزیلیا در نتیجه سرنگون شدن یک هواپیمای مسافربر تمام سرنشینان آن به هلاکت رسیدند. هواپیمای خرد اتر 72 و متعلق به شرکت پسردو هنگام پرواز از شهر کاسکاول به شهر کاورولوس در ولایت سان پاولو به فلاکت دچار آمده است. بنا به گزارش ها 58 مسافر و 4 خلبان جان باختند. این نوع هواپیماها تا 68 نفر را جای می دهند. لوئیس ایگناسیو لولا در سیلوا رئیس جمهور برزیل در جلسه حکومت به خاطر گرامی داشت قربانیان یک دقیقه سکوت اعلان کرد. دانیلا بیل رهبر دفتر نظارت بر حقوق انسان سازمان ملل در اوکراین به یک تلویزیون هلند گفته است 95% سربازان اسیر افتاده اوکراینی در روسیه عذاب و شکنجه می شوند. در صحبت با تلویزیون ناس در همین هفته او گفت سربازان اوکراینی هنگام بازپرسی اولیه شکنجه می شوند. آنها را از جمله با کلتک های چوبی و آهنین می زنند، اوریان می کنند، بی‌رحمانه لتوکوب می کنند و به نیروی برق می مانند. دانیلا بیل گفت که در سابقه کره شاهد چنین بیدادگری ها نشده بود. به قول نماینده سازمان ملل خلاصه او در باره بدرفتاری با اسیران که این قانون های بین المللی منع کردند بر اساس اطلاعی است که سربازان اوکراینی رها شده از اسارت از روسیه گرفته است.
خازم سوخي ما بنقول خل ارزان صار دي سس ما
ارزان
از روزي دوشنبه تا جمعه در سمونه اينترنتي رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعشت با اون دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان تصدیق کرد که نسبت کرامت الله رحیمزاده رهبر پیشین فیلهارمونی دولتی برای از خود کردن مبلغ ها در حجم بیش از 800 هزار سومانی پرونده جنایی باز شده است. خود کرامت الله رحیمزاده ماه ایول در پی نشر خبرها درباره باز شدن پرونده جنایی نسبتش آن را رد کرده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نصرالدین نظام‌زاده سردار ریاست تفتیشات آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی روز 9 آوگوست در نشست خبری گفت سنجش در فیلهارمونی دولتی از خودکنی این مبلغ را آشکار کرد. با گفته این مقامدار آژانسی در این ارتباط نسبت 3 نفر محاسب، سرمحاسب فیلهارمونی دولتی و خود رحیمزاده پرونده جنایی باز کرده برای بررسی به دادگاه فرستادند و شرح داد که این افراد مبلغ ها برای چاره‌بینی‌های فرهنگی جدا شده را از خود کردند. با قبل این مسئول آژانسی هرچند ضرر مالی برقرار شده است ولی پرونده قطع کردن نشده است. و در پاسخ به پرسش به تکرار رادیو آزادی که چرا عیب‌دار شونده کرامت الله رحیمزاده در آزادی است، پاسخ داد که بر اساس قانون از او زبان خط گرفته شده است. در آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی گفتند که قرار نهایی را برای مجازات او دادگاه صادر می‌کند و اینکه پرونده قطع شده است یا چنین پرونده باز نشده باشد اساسی ندارد. صفحه پیام دوشنبه روز 9 ایول با تکیه به دفتر مطبوعات آژانس ضد فساد در صفحه فیسبوکیش نوشت که کرامت الله رحیمزاده و محاسب پیشین فیلهارمونی با صادکنی 830 هزار سومانی عیبدار می شود. تقریبا بعد از 3 ساعت نشرش پیام دوشنبه این خبر را پاک کرد. رحیمزاده در صحبت حضوری به خبرنگار رادیو آزادی خبری دستگیر شدنش و باز هم موجودیت پرونده فساد را نسبتش رد کرد و در صحبت بدون ثبت تصدیق کرد که نسبت محاسبه پیشین فیلهارمونی دولتی که در دوره رهبری او کار میکرد پرونده باز شده است و در زمینه آن ضرر مالی برقرار شده بود. کرامت الله رحیمزاده تنها گفت او را چند دفعه به بازپرسی دعوت کرده بودند. کرامت الله رحیمزاده پدر ستاره کرامت الله آوازخوان شناخته از سال 2020 تا 2023 رهبر فیلهارمونی دولتی بود و سالها در بخش فرهنگ و صنعت تاجیکستان از جمله در کنسرواتوری ملی به حیث استاد کار کرده است. پیش از دیرکتور فیلهارمونی دولتی شدن مدیر مکتب موسیقی به نام میرت الله عطایف بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان از ادامه بازپسگردانی مبلغ مشتریان بانک‌های مفلس شده خبر داد. او روز 7 آوگوست در نشست خبری نهاد زیر رهبریش تاکید نمود که در این سمت کارها ادامه داشته مبلغ مشتریان مرحله به مرحله برگردانیده خواهد شد. ولی برخی مشتریانی که صدها هزار دلار به بانک‌ها امانت گذاشتند از آن نگرانند که تلاش‌های چند ساله‌شان برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان به نتیجه مانده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. صالحمو سمدو از ساکنی 76 ساله دوشنبه 8 سال باز برای گرفتن پس اندازش از تاج پرام بانک یکی از بانک‌های مفلس شده تاجیکستان سرسان و سرگردان است. او با امیدی به دست آوردن فایده حولی پدری و دیگر دارایی‌هایش را فروخته بیشتر از 300 هزار دلار را در این بانک امانت گذاشت. پس از مفلس شدن بانک یک خانه را بر عوض یک قسمی از پول‌هایش به او دادند. در این بین سمدو برای تبوبت مدت سفری روسیه کرد. وقتی برگشت فهمید که خانه را نفر دیگر به قول او غیر قانونی صاحب شده است. وی میگوید مثل او فریب خورده ها ده ها نفرند.
از همین حساب من اگر همه 400 و 300 و 200 و 100 و همین که داده باشن اگر هر ماه یا که چیز در 8 سال نمیدانم. یک وقت گفتن که حساب کردن گفتن که قریب 100 هزاری وی گروه تا تاجکی گرفتن و همش با تاجکی ترجمه کردن تاجکی که حساب کرده ماندن همون حساب اگه راست بود دروغ بود هر چی بود
شاید همین 100,000 گرفته باشه
100,000 شاید گرفته باشیم شاید که همین قدر گرفته باشیم
بحث سمدوها بر سر منزل بر عوض یک قسمی پولهای از بانک گرفتهش ادامه دارد این خانم یگانه امانتگذاری بانکهای مفلس شده تاجیکستان است که سالها با سرگردانند نگرانی مشتریان بانکهای مفلس شده تاجپرام بانک تاجیک صادرات بانک و اگروینوس بانک در حال است که رئیس بانک ملی تاجیکستان از بازپسگردانی بخشی از قرضهای این بانکها به مشتریان صحبت کرد فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت
پس اندازداران تاجیک صادرات بانک با 212 میلیون سومونی کم شده است در از اگرا بانک نیست قریب که 195 در دایره 200 میلیون یعنی که 200 میلیون از تاجیک صادرات بانک کم شده باشد 200 میلیون از اگرا بانک کم شده باشد در مجموع از دو بانک در دایره 400 میلیون بقیه پس اندازهایشون کم شده ایستودند تاجپرام بانک هم بقیهش در دایره قریب 30 میلیون موندگی در این سمت هم کاربری رفته ایستاده است از جانب مدیر مخصوصی تاجپرام بانک
مشکلی بازپس گردانیدن پولی امانتگذاران در سال 2016 داغ شد در آن زمان تاجپرام بانک و فنان بانک و تاجیک صادرات بانک و اگروینوس بانک با مشکلی پرداخت پذیری دوچار و دیرتر مفلس اعلان شدند در گذشته مسئولان برخی بانک‌های مفلس شده میگفتند سبب پورا پرداخت نشدن قرض امانتگذاران در آن است که تعداد دیگر از مشتریان از بانک قرض گرفته قرض‌ها را برنمی‌گردانند یک نگرانی اصلی امانتگذاران این است که روند به فروش گذاشتن دارایی‌های بانک‌ها سست و ناشفاف بوده تلاش‌های جدی برای بازپسگردانی مبلغ آنها صورت نمی‌گیرد آنها می‌گویند نسبتشان به عدالتی بزرگ اتفاق افتاده است
شاهدی حادثه شدید منظره جالبی را دیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید
یک مهاجر قرقیزستانی دپورت شده که چند روز رو در بازداشتگاه موقتی سخر و گذرانده است از شرایط و مناسبت بد در این مرکز قصه میکند او میگوید کارمندان مرکز مهاجران را تحقیر میکنند و میزنند علاوه بر این الکای در خانه‌اش فهمیده است که هنگام بودوباشش در سخر و تمام پول در توازن داشتهش را از صورت حسابش گرفتند در این باره من شهلای گل خواجه گزارش میدم مهاجر قرقیزستانی اسکر اوسکنبویف را چند روز پیش از روسیه اخراج نمودند. قبل از این او 5 روز در مرکز سخروه یک مؤسسه پوشیده برای بازداشت موقت مهاجران در کنار مسکو نگهداری می شد. اسکر را پلیس در نیمه ماه ایول در مترو دستگیر کرده بود.
مرا 16 ایول زمانی که به کار می رفتم تقریبا ساعت 8 صبح دستگیر کردند. کارمندان پلیس مرا در داخل قطار مترو به حبس گرفتند. آنها در حال از من پرسیدند که آیا در دوام سال جریمه پرداخت کردم؟ من جواب دادم بله، به سبیربانک رفته پرداخت می کردم. اما به این نگاه نکرده مرا بردند. معلوم می شد که پرداخت من به بعض داخل کردن نشده است. من زیاده از 1.5 روز را در اداره پلیس گذراندم. در آنجا کسی پروایی ندارد که شما در کدام حالت هستید، گرسنه هستید یا سیر، سالمید یا بیمار. بعد مرافع سودی شد و مرا به سخروه فرستادند. دادرس حتی به حجتهای من نگاه نکرده قرار براورد که مرا خارج کنند.
اسکر اوسکنبویف 7 سال پیش به مسکو آمده اساساً در ساختمان کار میکرده است. او میگوید قبلاً هم مهاجران را تفتیش میکردند اما هیچ گاه چنین ریدهای عمومی را که همه مهاجران را اخراج میکنند شاهد نشده بود. اسکر در سخر و چند هموطنش را واخورد. آنها نقل کردند که در اینجا آنها را لتوکوب نموده مجبور میکنند که به جنگ با اوکراین روند. وی افزود
در سخروه شرایط نگهداری بسیار بد بود. در روز اول در یک اتاق 42 مهاجر ازبک و تاجیک و قرقیزستانی بودیم. شب دراز کاندیشنر کار میکرد و ما از خونکی میلرزیدیم. روز دوم ما را 10 نفری به حجره ها تقسیم کردند. ما 2 قرقیزستانی و 8 ازبکستانی در یک جا نگهداری میشدیم. در یک شبانه روز همگی 2 ساعت ما را به بیرون میبراوردند. من با قرقیزستانی های دیگر هم صحبت شدم. بعضی آنها از 3 تا 8 ماه در اینجا بودند. در دوام 5 روزی در سخروا بودنم چیزی را از سر گذراندم که تا حال ندیدم. مناسبت خیلی دغلانه نسبت به مهاجران. میگویند که راست را و غوغا نکن. وقتی که کارمند به حجره وارد می شود فوراً باید از جا برخواسته نجنبید و در همه جا حتی در حاجتخانه کامیره ها گذاشته شدند. اگر کسی کاری را خطا کند در رو دویده می آیند و با کلتک می زنند. در 3 روز یک بار تلفن های پیشینه عادی آورده اجازت زنگ زدن می دهند. اگر شما رقم تلفن خویشاوندانتان را از یاد دانید زنگ می زنید. اما اگر نه هیچ کس در صخره و بودنتان را نمی فهمد. در روز اخراج به دستان مهاجران زولانه زده به اتوبوس سوار می کنند. در برابر این هرچند مهاجران آرامانه راه می روند و ترتیبات را خلل دار نمی کنند، کارمندان تحقیر کرده داد می زنند، دشنام می دهند، با کلتک هم می زنند. در فرودگاه نیز ما را همچون جنایتکار صف کشانده دست به کتفی همدیگر می گذاشتند. مجبور میکردن که در یک جا 3 ساعت راست استیم. اگر مبادا ششتن خواهیم آمده میگفتن که میخواهی کلتک خوری؟ بسیار علم‌آور است که با ما همچون تروریست و جنایتکار مناسبت میکنند.
به گفته اسکر در صخره‌ها مهاجران را نه تنها میزنند بلکه غارت هم میکنند. همچنین شهروندان خارجی را برای رفتن به جنگ اوکراین تشویق مینمایند. او در این باره گفت:
هر روز آمده میگویند اگر کسی به اوکراین رفتنی شود طبق شرطنامه یک ساله هر ماه 364 هزار روبل میگیرد. در یک سال شما زیاده از 4 میلیون درآمد میگیرید و در ولایت مسکو نیز به شما قطعه زمین میدهند. شنیدم که چند از بچه‌های قرغیزی ما راضی شدند و حالا در اوکراین می جنگند. طوری فهمیدیم از همه بیشتر تاجیکان به آنجا می روند. وقتی شما را به صخره‌ها می آورند همه اشیای شخصی، حجت‌ها و کلید، همیان و تلفنتان را می گیرند. این اشیا تنها به وقت اخراج در داخل هواپیما برگردانده می شود. در همیان پولها در جایش هستند ولی آنها راه دیگری غارت را پیدا کردند. وقتی ما علکه به اوش رسیدیم و تلفن را روشن کردیم در کارتم 110 هزار روبل روسی نبود. 2 نفر دیگر که همراه من دپورت شده بودند گفتند که پولهای آنها نیز گم شده است.
از این پیشتر نیز مهاجران از جای داشتن شکنجه و تحقیر در صخره‌ها شکایت کرده بودند. به اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت قرقیزستان در این مرکز فعلا 78 شهروند این کشور به سر میبرند. 5 نفر آنها زنان میباشند. برخی از بازداشت شده ها طور جندربیگ ایتنظرف نماینده وزارت در مسکو به رادیو زوده گفت تقریبا 6 ماه باز در آن جو نگهداری می شوند. این منصبدار روز 25 ایول ضمن بازدید از مرکز مهاجرت با آنها ملاقات کرده است. این مقام دار افزود:
در باره تفتیش و بازداشت ها خوب می دانید که هر یک کشور سیاست مهاجرتی و چاره‌های امنیتی خود را دارد. معلوم می شود که در صخره‌ها شهروندان 53 کشور نگهداری می شوند. بعضی ها شهروندی گرفتند، ساکن شدند و صاحب فرزند و نبره هستند. برخی به ارتش می روند، برخی دیگر به قرقیزستان فرار می کنند. بهتر می بود تا به اعتدال آمدن وضع از رفتن به روسیه خودداری می کردند.
به گفته این مقامدار در سال 2023 توسط مرکز صخره‌ها 1400 شهروند قرقیزستان از روسیه اخراج شدند. در 6 ماه سال جاری این رقم 2800 نفر را تشکیل می دهد. فعلا در روسیه 76 چنین مرکز مهاجرت وجود دارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
خدمات علاقه تاجیکستان از نرخ و سرعت اینترنت حمایت کرد. مسئولان این نهاد 24 ایول در حضور خبرنگاران گفتند علاقه و اینترنت در تاجیکستان ارزان است و مردم توانی مالی دسترسی به آن را دارند. سازمان برادبند جینی اولی ماه اپریل در گزارش نوشت که نرخ اینترنت در تاجیکستان در مقایسه با درآمد مردم گران است. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رفیق جان شاکرف سردار ریاست علاقه خدمات گزارش های بین المللی را دروغین و بعد قصدانه دانیست. او گفت
و ها یک چیز به این آباد نگرفتگی هم در جمهوری تاجیکستان 10,700,000 اهالی هست تازیر. اناکنون و ها به این آباد میگیرن انامین 10,700,000 از این چقدر استفاده برنده اینترنت هست، چقدر استفاده برنده علاقه موبیلی هست. لیکن به نظر نمیگیرن که از این 10 میلیون و 700 هزار 1 میلیون و 700 هزارش شهروندایی که از سن 1 تا 5 ساله هستند. اینا چی به نظر بنا میگیرن ما ها؟ دولت های خودشون به نظر ما میگیرن. برای چی از اون تاجیکستان نمیگیرن؟
در سازمانی بریتانیایی بریدمن جین روز 17 اپریل امسال در گزارش شاخص دسترسی به داده های ارتباطاتی همراه تاجیکستان را در میان 179 کشور در جای 163 قرار داده بود. این نهاد نرخ اینترنت را وابسته به درآمد میانه اهالی حساب کرده و گفته بود که در تاجیکستان یک مشتری برای 10 جی بی اینترنت 13.77 دلار مصرف میکند. رستم گلوف کارشناسی فناوری های اطلاعاتی میگوید که در این ارزیابی ها بها گذاری ها میانه است و آنها در تناسب با درآمد میانه اهالی حساب میکنند که نادرست نیست.
در تناسب در نسبت و آن درآمدی که ما داریم در تاجیکستان درآمد میانه و نرخ میانه ای که داریم خیلی قیمت است و آن صفتی که ما در اینجا داریم متاسفانه با حتی سطحی میانه ای یعنی که نصف آن چیزی که در کشورهای همسایه به مثال قرقیزستان یا قزاقستان اگر آسیای مرکزی را گیریم نمیرسد.
خدمات علاقه میگوید شکایت های زیادی مشتریان از گرانی و صفت پست اینترنت بیانگری آن است که آنها خیلی نازک شدند و به نظر نمی گیرند که چند سال پیش وضعیت چگونه بود. اما مردم در یک پرسشی سرراهی ما در خیابانهای دوشنبه نظری مسئولان را رد میکنند.
مثال من از همه شبکه اجتماعی استفاده میبرم. من باشم پیش از کمپانی زد موبایل استفاده میکردم. حوزی از تیسل هفته گذشته تیسل 120 سومانه بود از من 130 سومان کردن. اسمس اومد که 10 سومان زیاد کرده میشود.
اصلا روزی نیستم چون حاضر اینی حال چند ماه آخر صورت به نهایت سوز شده است. پیش هم سوز بود اما کار کردن می شود حداقل. حاضر نمی شود. مثلا برای یک صورت روان کردن تو باید حداقل یک دقیقه یا از اونم زیادتر ایستی تا اون صورت رود. به نظرم سال از سال ماه از ماه بجای بهتر شدن صفت بدتر و ارزش گرانتر شده است.
های خیلی خب با اون پنسنی در البته خیمت های. و پنسنی رو خیلی 300-400 بگه چی بشه.
خدمات علاقه در گذشته هم شکایت ساکنان و ارزیابی های بین المللی را نپذیرفته بود. نرخ گران و صورت کند اینترنت در تاجیکستان همیشه از سوی مشتریان و سازمان های بین المللی انتقاد می شود. خدمات علاقه می گوید که ارتباط در 96 درصد حدود کشور تامین است که 86 درصد اهالی در تاجیکستان از علاقه موبایلی استفاده می کنند و شماره کاربران اینترنتی فعال 4.8 میلیون تن است. فروش اینترنت در تاجیکستان بیش از 10 سال اخیر در انحصار شرکت دولتی تاجیک تلکام است. شرکت های دیگر حق مستقلانه وارد کردن آن را ندارند. در آغاز سال 2024 دو شرکت اجازه گرفتند که قسمان اینترنت را وارد کنند ولی آنها تا هنوز این کار را آغاز نکردند. تاجیکستان در رده بندی دسترسی به اینترنت در میان کشورهای آسیای مرکزی در جای از همه آخر قرار دارد.
سوی ما نظر نداری میلش تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش من اگر جستو کسی دیگر ندارم میلش من اگر مثل همیشه انتظارم میلش میلش کی به ما وفا نکردی
تخمزنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی، این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروز گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های علاهده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. با تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان صاحب قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده را می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک همردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش را امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است، هر کجایی که مهاجری هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که به حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتند سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان رو بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که به تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی، چیزی قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی و دکتر عبدالله در اینجوری در استودیوی شما. راست دیگر من اون حرفی که دکتر میگوین من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است. یعنی همین تخم زدن سیاست مداران نمیدونم، یا که حتی سیاست مداران همین اگر مدت پیش دیده باشن یک نفر همین پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتوند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان میبینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن همین مسائل آسیای میانه را، در همونها میبینم. در دیگر جای این نیست، اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزنه.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوع نهضت اسلامی محیدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانونشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این را در شبکه‌های اجتماعی تاجیکی و وقتی که من کشادم شبکه‌های اجتماعی را همون بعد همون روز وای که فرصت شد کشادم شبکه‌های اجتماعی را دیدم که اکثرا همه صحیفه‌های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها رخستک رو ضبط کرده باشند و چونین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تریزه یک ماشین نمیسی زدند. گرد در سر اون است که بعد با کدامیشون می نیستند که این یک فرهنگ عادی است. مکرون رو زدند و یک شما گفتید که پریزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گرد در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها می گذارند، کنفرانس ها می گذارند، واخوری های مطبوعاتی می گذارند. که بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخمزنی رو همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یکان چاربینی سیاسی که با جلب سیاستمداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میزی مدور هیچ یکان چیز گذرانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارشان همگی یک جزء از همون سیاست این است، یا که فقط سیاست در همین تخم پرتویی باشد. چرا ما آن چیزهای خوب را از سیاست آنها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یکان کار منفی همچنان که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند.
تشکر ما... جناب فرهاد جناب، شما به همین حرفای عبدالله دولتوف چی میگویید؟ مرحبا.
راستی بخشش باشد شاید سبب تکنیکی بود، من نشنیدم که دکتر
شما به همین حرفایی که عبدالله دولتوف گفتن چی نظر دارید؟
در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن هست، فرهنگی سمینارها گذراندن هست. متاسفانه اکثر برادرهای من همون چیزی را میبینن که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن می رود و گپ می رود. و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزا گذارد، اصلا در شبکه های هم که مونند بینندش خیلی کم است. من چندین بارها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیه توجیه در نظر دارم با دیگران واخوری میکنند، اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر من در میاد کمی اگر دو جنجالی دو نفر اگر باشد در هر کجایی که نباشد اون رو میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشه این فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرفه میشود. نمیشود که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک اروپایی ما بشینن صحبت کنن، این که دیگر اصلا نمیشود بود که یک صحبت اخلاقی در صفحه پایانی هم که باشد یک صحبت انجام داده شد. ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند، از همه نمود واخوری ها چی در سطح بالا است چی در سطح پایانیش میگریزن و باز این روز میرن نمیدونم برادران تاجیک ما رو متهم به اون میکنن که اپوزیسیا فقط یک تخم شفی و خب همین چیزا رو فرهنگ کرده است. نه این طور نیست. اون چیزی که شما میخواهید ببینید شما همون رو میبینید، در اصل این کار تمام دیگر است.
تشکر. محترم فرهاد دودنه، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره ها آن را تحقیر تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چی است؟ فرهاد دودنه مرحبا.
بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکل که رحمان و فهمگی یک تخم در ماشینش زدن که اون وقت دکتر عبدالله یگان گفت در این باره نگفت، نظرش در شبکه اجتماعی نگفت یا در دیگر جا، من به این کار ندارم. ولی با یک شیوه بسیار به ادبونه میویند خونه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خونه او رو تخم شفق میکنن، اویله او رو تخم شفق میکنن. کسی این رو نمیگه که این فرهنگ کار درست نیست، این فرهنگ تاجیکی نیست، این به فرهنگ ما راست نمیوید، یا اینکه میویند خونه ایلانجان خوب همین با همین چه در نزد خونه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارن، اینا را نمیبینن. ولی یک بار که تخم به ماشین پریزیدنت رسید، همه اونا را سخت رسید است و برای همش این فرهنگ بیگانه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگانه است، ما از شما گرفتیم، ما از این کمیته امنیت ملی برای ما درس دادین را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین از دیگر نمیشود که گناه را همشه در کله ما زد، چون شما این کار را حد اقل 7 سال 8 سال پیش شروع کردیم، ممکنه این بار اول این کار را کردیم. جواب همون طوری میشود که شما اون را انتظاره. نمیشود یک نفر، یک گروه، یک طرف فقط سخن بزند، شما در عوضش لطکوب کنید. ما سخن میزنیم، شما میبرید خیش تبار ما رو لطکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرف را میشود. انتظار باشد که از طرف دیگر هم به شما برخورد، همون خیلی میشود که شما خودتان برخورد میکنید.
بله، تشکر. محترم عبدالله دولتوف، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از تخم‌زنی تحسین کردند و گفتند که این یک نفع پاسخ به بازداشت محاکمه‌های پسی درهای بسته و حکم‌های دراز مدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشون در تاجیکستان است. شما در این باره چی میگویید؟
با اجازه شما در
چون که فرهاد آدینف به این نکته اشاره کردند.
فهمیدم. اول به همون فرهاد آدینف یک جواب بیان که با شما گفته اگر به من مراجعه کرده باشد اشتباه بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم، با اونو همکاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدن، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتند که های ما تخم زدیم و همه شبکه که خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این وای، اونا چونی نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویمش که میگوید که اگر چورابینی فرنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرانده تو معرفی کرده نتونستد چونان تخم رو معرفی کردید، این عیب بیننده ها یا خوننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونند، میگن که سوبسیدیار نه اتویس نیست بروسی، میگن یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانونهای تاجیکستان همین چیز قبول شده است. به من خوش می آید، نه خوش نمی آید، وقتی که همین دو نماینده، یکی از گروه مخالفین گروه 24 نسبت من تهمت کردند، در تاجیکستان نسبت هم پرونده افتتاح کردند، همین هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر من رو استنطاق کردند. ولی گپ در سری اون است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پراکوراتور و غیره، اونها همون قانونهای بوده را اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پرزیدنت یا که دیگر راه ها طلب کنید، قانون رو ایواز کنند تا خیش و طبان رو اذیت ندیند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی رو باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون. از نقطه نظر انسانیت ذهنی احساسی، البته من مخالف آنم که روند یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است، میرود یک جنایت صادر میکند، اومده پدر و مادر او خیش و باری او را تزریق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است. ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاریشان عملی میکند، میروند میگیرند. این یک. بعد اینجا فراد و دنیا افتن در برای که اذیت میدهند. یا اول اینکه اگر چونین قانون در تاجیکستان است که خیش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوق ظلم دارد. فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک از جنایت صادر کرد، اومد فرزند یک کس رو کشت، پدری او را کشته نمیتواند، چرا که حقوق ظلم رو ندارد، حقوق ظلم رو دولت دارد. دولت او رو میگیرد، میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز رو، اگر که سیاست مدار باشیم، احساسات رو از قانون جدا کنیم و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتان نیست، همونها رو ایواز کنید.
ما فهمو. اگر بله فهمو. ولی جناب عبدالدولتوف، به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تاثیر داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل.
البته من صحبت هم میکنم از شبکه های اجتماعی، هم تاجیک های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس های من خوش نامده است. باز هم گفتم که گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سین سال یک کلان سال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند و مخالفین برابریتش، حاضر همین وقت چندین وقت چندین ماه و چندین بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که ای بیا من دیگر در برای امونو صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب یعنی که آنقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عملها همین تخمزنی هم از همون قبیل عملهایی هست که در فرهنگ ما مکروه است.
تشکر. جناب فرهاد آدینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر یک خواهش کنم که در وقتی صحبت در تحقیر رو نکنم، چون بنده که گفتید که از کدام نخلفه که پدر و مادرش رو گردونده است و من تو این بسیار گپ سخت است، بخشش باشد این گفتون 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست، از در اروپا است، در کجا است، مخالف حکومتی تاجیکستان است، یگان تای اون پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپ های دغلا نگوید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفتیم، منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام دو، فرق ندارد اون با تخم زد یا یکم تظاهرات کرد، شما فقط قسمتی تخم شد دیدید، قسمتی تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمتش را ندیدید متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونند، این کلمه رو در گوگل بزنند و ببینند که چی معنی دارد. یعنی که سیپن هفت این یک کلمه در یورسپریدنس استفاده برده میشد که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو، مخالفین خود رو به خاطر مخالفتش خش و تبای اون رو چیکار میکنند؟ تعقیب میکنند، زندان میکنند، میکشند. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی یک حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 دوران جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عینی همین کار را رفتار میکند. من از تمامی نهادهای قدرتی که اگر این ویدیو رو میبینند این کلمه رو بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد، با یک تخم ماشینی رئیس جمهور رو زد، پریزیدنت شما رو، پیشوای شما رو، این معنی رو ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت می بود، اون رو در اروپا بازداشت میکردن. باور کنید میده‌ترین جنایت در اروپا به توجه نمیموند، به همه توجه میکنن، حتی اون بچه رو بازداشت کردگی نیستن، چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت رو دیر میکنید. از روز 29 شروع کرده تا دیروزه حدی اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتواشان صحبت کنیم که کیوه رو بازداشت کردن. شما زیاده از 50 نفر رو بازداشت کردید، از کودک یک نیم ساله سر کرده تا مصفید 81 ساله. من حد یکم 3 موی سفید رو دیدم که از سینشان 80 بالا است، شما اون رو بازداشت کردید. او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گفت زد، زنی کودکدار، کودک مایده‌دار رو بوده 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یکم اساس نگاه داشته، این همه قانون را اعلام کنید. شما دارید هم قانون های تاجیکستان را اعلام میکنید، هم قانون های بین المللی را.
جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نوع مقدسی سیمای پرزیدنت را که پیشوا و حتی پادشاه مینامند پایین آورد، نظرتون چی است؟
نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیر همون ترزه را تخمالود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فراد و دینایف شاید نمیفهمد، همین مشکلی توجیه هم همین است که گپ دیگر را نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات را بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه با ایمیج و نه با یگان دیگر سمتهای پریزیدنت تاثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردان، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگانه بود، کاری که نتونست. این میدونه چی؟ همون مولانا یک گپ دارد، میگوید همچون چون غلام هندویه که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیانی کرده باشد خواجه را. این همون کار است، خود را از ما میپردایی که فهمند که خواجه زیان دید.
ببینید به هر ترتیب
مرحمت دکتر علاقه دو بارشید فکری خود را میخواهد بلای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدارم کدام شناس شما، کدام چند نفر از دوستای شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گردوندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس، نفرانی که تو امروز طرفداران پیشوا و نمیدونم چی بودن، گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفداران زدید. و این هم یکی از نمودی بود که همین جواد رحمانوف تو درجه کیبرش بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم، هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گپی بگرد.
ببینید به هر ترتیب کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی تخم زدن به ماشین پرزیدنت را در سفری خارجش، کاری شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن آمیدن. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی‌فرهنگی نامیدن، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند، 18% در جواب عنیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه جای این دو قطب است، اما لاتکوب چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم، این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کرد، دیدید و خوندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرق نداشته است. نظر شما جناب فرهاد آدینه چی است در رابطه به همین مسئله؟
هر یک عمل رو یک کس اگر که فرض کردیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سر همه گروه میمونیم که دیگر همین مخالفین این کارو کرد، اینا از یک خطا است. بعد دویم باید یک چیز رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نمیدونم، ولی کارکن امنیت بود و شوفیر پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر شش تا است با اون با خوبی با آوازی پست صحبت میکنن، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شته میزنن. میبخشید شما یک نفر رو با شته زدید، انتظار باشه که اونم تو رو با موش میزنن؟ نمیشه که شما دیگه تاجیکستان نیستن برای شما.
ببینید ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم، ولی عکس این چیزهایی که شما اشاره کردید نشون میده.
نه شما از اولش نوار رو اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش برو درست دیده نشود که اون نفری که نمیدونم شاورما میخرد، اون الان میگردد سینی اون بچه میبیند، میگه تو من عکس میگیری، میگه ها بچه میزنه تلفنی رو از دستش میافتد. شما نوارای بعدی را میبینید که نوار در نوار
مثلا ببینید در همه خیالات ممکن است که عکس یک نفری را که مثلا هیچ به چیز دخالت ندارد اون باید عکس گیری کنه.
خب
اینا
چی قانون که من
نکردم؟ اول باید اول باید اجازت باید پرسید، همین که راضی شد بعد میتونید نوار برداری کنه.
در وجود اومد است که من اگر که در کوچه اگر میزونبی خلیزول یا که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو،
اون داخل قهوه خانه بود، اون کوچه که نبود.
باشه داخل قهوه خانه میشه که اینو باید طرز دیگر رو با خوبی رو باید همین من یک کارمند عادی هم در همینجا اومدم، مثل تو یک شهروند هم، مثل تو یک تاجیک هم اومدم که خوراک شام ما بخورم. میشه که همینه شما من رو عکس نگیرید، ویدیو نکنید از من. اگر اون این طرف صحبت میکرد اونها میزدن، کسی به اون دست برداری میکرد؟ البته که نه.
تشکر.
شما اون چیزی رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید، اونا کیبرشان تو من ببینه در خیلی میرزانوی یک بار نزدی سفارت رفتگی نیستن. من بارها دیدم کارمندای سفارت چین اونایی را که در مسکو هستن بودن چی در اینجا اکثرتش در غلانه رفتن میکنن. ما در مسکو یک کنسول داشتیم که کسی نبود از زمین مهاجرون که بالای او شکایت نکرده میشه. با چونین رفتار دغل با حقارت ها با دشنامه های قبیل رفتار میکرد، صحبت میکرد با شهروندان. من با گوش خیلیم بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایند پایان با مردم صحبت دیگر کنند، یعنی یک معامله خوب کنند باشند، معامله خوب بکنند. اگر پریزیدنت آمد آلمان، اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد، ده نفر از گروه 24، ده نفر از پیمان ملی، ده نفر از مخالفینی که در یکم گروه هم نیست دعوت میکرد، 5 نفر دیگر از طرفدارو میخوادش دعوت میکرد در یک قهوه خانه که اونا که در یک ریستوران شیشتن روزی 28 با طرفدارونش ضیافت کردن، در همون اگر دیگران هم دعوت میکردن کسی اونو با تخ میزد.
تشکر.
کسی اونو دیکتاتور نگفت در نزد کامره
البته نه،
تشکر میکنن که خودشان میکنن.
بله، و حالا سوال به هر دوی شما، همین لاتوکوبی کارمندان سفارت را بعضی ها بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحملگرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدن که یکی حتی تا بشنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد. محترم عبدالله دولتوف، نظر شما چی است؟
اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن بی اجازت شخص اون را رسانه‌ای کردن البته جنایت از غیر بی ادبی، این جنایت است و هر کس می تواند که طریق سیستم ایسودی از خودش محافظت کنند. این یک. دویون که واقعا هم گفتم در آغاز هم گفتم با تکرار هم میگم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی، عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست. امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتند. شما این شخصیت های رو بیاد بیارید، مثل حاج اکبر تورجان زاده، طاهری عبدالجبار، اصل الدین صاحب نظر، که اینها سیاستمدار بودند، اونها تحمل داشتند، اونها میتونستند که در اینها گردی موضوع صحبت میکردند. ولی امروز حالا چند بار این مصاحبمون گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند، و دوم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هر چی را که معرفی کردید، انگومجوی کردید، همون را میبینند. و در یک جا چه خل با شما صحبت کنند، وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید، ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید. این بار اول نبود، نوارهایشون هم چاپ شده بود در ورشو، همچنین کرده بودند. وقتی که چنین معامله میشه البته هیچ کس نمیخواد که یک بحثی جدی کند. مثلا ما هر باری که می در فیسبوک یک اون موضوع رو اگر میبردارم و درباره اون میگم که صحبت کنیم، تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری، تو آنطوری، تو
تشکر. حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است، به پایان برنامه میرسیم و قبل از اون یک سوالی دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف، شما پرزیدنت تاجیکستان میبودی، در چنین وضعی که قرار میگرفته چیکار میکردید؟
خدا نگهدارد که پرزیدنت نشوم. این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. اول من در جای خودم جواب دیم، بعد اگر که می بودم من نمیدونم، من اول که به این روز شاید نمی رسوندم.
جناب آدینایف شما چی میگوید؟ مرحمه.
از سبب که وقت کم است من با دکتر صاحب جواب نمیتیم، چون من فقط یک نقطه اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب، وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید، دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی، ولی در دموم یعنی که در خیلی که ما صحبت داریم فقط کمبودی های طرفی مخالفین نمیگید، یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودی ها رو کرده است. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاستمداران خوبی بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن، و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومتی هم بود که اون تهم اون سیاستمداران خوب اجازه میده، یعنی که شرایط میداد که اونا گپ زنن، این حکومت نشروی تنه میکرد کی با اون گرد زند.
تشکر. ولی شما اگر پریزیدنت می بودید در امی حادثه که در آلمان شد چطور مناسبت میکردید؟
من اول میخوام که چخلی که دکتر گفتن خدا نکنند. من میگم خدا کند که دکتر پریزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پریزیدنت. چون اگر پریزیدنت ایواز شونده باشد تو اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پریزیدنت اومده رسیده است به این حالت نمیرسد. و من همون برخوردی را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. اگر که ما چی غلطی کردیم شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه ها که کوچه میبره چی ما رو با توخ میزند، چی سبب شده است که تو رو تو ما رو با توخ میزنی، از کجا شما درک میکنید که چی گپ است؟
تشکر. تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوالی یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بودم. ما منتظر تا دیدار در برنامه های دیگر. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای امروز رادیوی آزادی را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. یک تحقیق تازه در تاجیکستان معلوم کرده است که فقط 16% مکتب‌های کشور اینترنت دارند. به عباره دیگر بقیه یعنی 84% مؤسسه‌های تحصیلات همگانی از دسترسی به اینترنت یک منبع عظیم مفید علم و دانش محرومند. در گزارش یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل که به تازگی نشر شد آمده است، در سال تحصیلی 2022-2023 در تاجیکستان تقریبا 3700 مکتب عمل میکرد که 85%شان در دهات هستند و از این میان فقط 16% آنها به اینترنت دسترسی داشتند. تأمین دسترسی همه مکتب‌ها به اینترنت که حالا جزئی جدا ناپذیر زندگی انسانیت شده است، با قول مؤلفان گزارش با نظر داشتی منطقه های کوهستانی تاجیکستان مشکل ولی امکان پذیر است. عین زمان قطعی پیوسته نیروی برق امکان نمی دهد که شرکت های تلفنی و یا تامین کنندگان اینترنت مکتب ها را با این شبکه جهانی وصل کنند. در نتیجه ضربه های هوایی اسرائیل به یک مکتب در غزه بیش از 100 نفر کشته شده، ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به مقامات غزه خبر داد است که تحت نظارت حماس است و این سازمان را آمریکا و اتحاد اروپا گروهی تروریستی می دانند. اسرائیل گفته است که مکتب ها را برای آن هدف قرار گرفت که در آنجا قرارگاه فرماندهی حماس جایگیر بود. اسرائیل گفت مسئولیت مرگ غیر نظامیان بر دوش حماس است که مکتب و خانه های استقامتی را به پایگاه و پناهگاه تبدیل دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است که حمله هوایی مرگبارترین حمله اسرائیل در جنگ ده ماهه بین این کشور و حماس است. در مکتب فلسطینیان زندگی میکردند که به سبب جنگ خانه هایشان را ترک کرده بودند. شاهدان گفتند که نیروهای اسرائیل بدون یگان آگاهی و هنگامی نماز بامداد و مکتب با دو مشک ضربه زدند. حکومت روسیه در ولایت کورسک که اوکراین به آن حمله کرد و هم در دو ولایت نزدیکی آن بریانسک و بلگراد عملیات ضد تروریستی را اعلان کرد. کمیته ملی ضد تروریستی روسیه روز 10 آوگوست گفت که قرار درباره اعلان عملیات ضد تروریستی را الکساندر بورتنیکوف رئیس فی‌اس‌بی و یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه قبول کرده است. به قول بورتنیکوف قرار در پاسخ به تلاش بی‌سابقه اوکراین برای ناامن کردن چند از ولایت‌های روسیه قبول شد. از این پیش روسیه 9 آوگوست در ولایت کورس که نیروهای اوکراین 4 روز است به آن حمله دارند وضع فوق‌العاده سطح فدرالی اعلان کرد. 3 روز قبل از این اعلان نیروهای اوکراین به یک فرودگاه نظامی در اینجا ضربه زدند. در پاسخ به این عملیات وزارت دفاع روسیه گفت که به ولایت نیروهای ایلوگی از جمله سیستم‌های راکتی گراد و تانک و توپ‌های نو می‌فرستد. رسانه‌های دولتی روسیه نیز از ارسال سربازان و نیروهای ایلوگی به کورسک خبر دادند و ویدیوهای حرکت سربازان به سمت کورسک را نشان دادند که بسیاری از آنها در شبکه‌های اجتماعی پهن شده است. حمله اوکراین به کورسک را بزرگترین حمله نیروهای آن کشور به روسیه می‌دانند. در برزیلیا در نتیجه سرنگون شدن یک هواپیمای مسافربر تمام سرنشینان آن به هلاکت رسیدند. هواپیمای خرد اتر 72 و متعلق به شرکت پسردو هنگام پرواز از شهر کاسکاول به شهر کاورولوس در ولایت سان پاولو به فلاکت دچار آمده است. بنا به گزارش ها 58 مسافر و 4 خلبان جان باختند. این نوع هواپیماها تا 68 نفر را جای می دهند. لوئیس ایگناسیو لولا در سیلوا رئیس جمهور برزیل در جلسه حکومت به خاطر گرامی داشت قربانیان یک دقیقه سکوت اعلام کرد. دانیلا بل رهبر دفتر نظارت بر حقوق انسان سازمان ملل در اوکراین به یک تلویزیون هلند گفته است 95% سربازان اسیرافتاده اوکراینی در روسیه عذاب و شکنجه می شوند. در صحبت با تلویزیون ناس در همین هفته او گفت سربازان اوکراینی هنگام بازپرسی اولیه شکنجه می شوند. آنها را از جمله با کلتک های چوبی و آهنین می زنند، اوریان می کنند، بی‌رحمانه لتوکوب می کنند و به نیروی برق می مانند. دانیلا بل گفت که در سابقه کره شاهد چنین بیدادگری ها نشده بود. به قول نماینده سازمان ملل خلاصه او درباره بدرفتاری با اسیران که این قانون های بین المللی منع کردند بر اساس اطلاعی است که سربازان اوکراینی رها شده از اسارت از روسیه گرفته است.
خواهی زمستان قیمت میکنی خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان
شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بینید
www.azadi.org
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان تصدیق کرد که نسبت کرامت الله رحیمزاده رهبر پیشین فلرمان دولتی برای از خود کردن مبلغ‌ها در حجم بیش از 800 هزار سومان پرونده جنایی باز شده است. خود کرامت الله رحیمزاده ماه ایول در پی نشر خبرها درباره باز شدن پرونده جنایی نسبتش آن را رد کرده بود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نصرالدین نظام‌زاده سردار ریاست تفتیشات آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا روز 9 آوگوست در نشست خبری گفت سنجش در فلرمان دولتی از خودکنی این مبلغ را آشکار کرد. با گفته این مقامدار آژانسی در این ارتباط نسبت 3 نفر محاسب، سرمحاسب فلرمانی دولتی و خود رحیم‌زاده پرونده جنایی باز کرده برای بررسی به دادگاه فرستاده‌اند و شرح داد که این افراد مبلغ‌ها برای چاره‌بینی‌های فرهنگی جدا شده را از خود کردند. با قبل این مسئول آژانسی هرچند ضرر مالی برقرار شده است ولی پرونده قطع کرده نشده است. و در پاسخ به پرسش به تکرار رادیو آزادی که چرا عیبدار شونده کرامت الله رحیم‌زاده در آزادی است پاسخ داد که بر اساس قانون از او زبان خط گرفته شده است. در آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی گفتند که قرار نهایی را برای مجازات او دادگاه صادر می‌کند و اینکه پرونده قطع شده است یا چنین پرونده باز نشده باشد اساسی ندارد. صفحه پیام دوشنبه روز 9 ایول با تکیه به دفتر مطبوعات آژانس ضد فساد در صفحه فیسبوکیش نوشت که کرامت الله رحیم‌زاده و محاسب پیشین فلرمانی با صادکنی 830 هزار سومانی عیبدار می شود. تقریبا بعد از 3 ساعت نشرش پیام دوشنبه این خبر را پاک کرد. رحیم‌زاده در صحبت حضوری به خبرنگار رادیو آزادی خبری دستگیر شدنش و باز هم موجودیت پرونده فساد را نسبتش رد کرد و در صحبت بدون ثبت تصدیق کرد که نسبت محاسبه پیشین فلرمانی دولتی که در دوره رهبری او کار میکرد پرونده باز شده است و در زمینه آن ضرر مالی برقرار شده بود. کرامت الله رحیم‌زاده تنها گفت او را چند دفعه به بازپرسی دعوت کرده بودند. کرامت الله رحیم‌زاده پدر ستاره کرامت الله آوازخوان شناخته از سال 2020 تا 2023 رهبر فلرمان دولتی بود و سالها در بخش فرهنگ و صنعت تاجیکستان از جمله در کنسرواتوری ملی به حیث استاد کار کرده است. پیش از دیرکتور فلرمان دولتی شدن مدیر مکتب موسیقی به نام میرت الله عطایف بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان از ادامه بازپسگردانی مبلغ مشتریان بانک‌های مفلس شده خبر داد. او روز 7 آوگوست در نشست خبری نهاد زیر رهبریش تاکید نمود که در این سمت کارها ادامه داشته مبلغ مشتریان مرحله به مرحله برگردانیده خواهد شد. ولی برخی مشتریانی که صدها هزار دلار به بانک‌ها امانت گذاشتند از آن نگرانند که تلاش‌های چند ساله‌شان برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان به نتیجه مانده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. صالحمو سمدو از ساکنی 76 ساله دوشنبه 8 سال باز برای گرفتن پس اندازش از تاج پرام بانک یکی از بانک‌های مفلس شده تاجیکستان سرسان و سرگردان است. او با امید به دست آوردن فایده حولی پدری و دیگر دارایی‌هایش را فروخته بیشتر از 300 هزار دلار را در این بانک امانت گذاشت. پس از مفلس شدن بانک یک خانه را بر عوض یک قسمی از پول‌هایش به او دادند. در این بین سمدو برای تبوبت مدت سفری روسیه کرد. وقتی برگشت فهمید که خانه را نفر دیگر به قول او غیر قانونی صاحب شده است. وی میگوید مثل او فریب خورده ها ده ها نفرند.
از همین حساب من اگر همه 400 و 300 و 200 و 100 و همین که داده باشن اگر هر ماه یا که چیز در 8 سال نمیدانم. یک وقت گفتن که حساب کردن گفتن که قریب 100 هزاری وی گروه تا تاجیکی گرفتن او همش با تاجیکی ترجمه کردن تاجیکی که حساب کرده ماندن همون حساب اگه راست بود دروغ بود هر چی بود
شاید همین 100,000 گرفته باشه
100,000 شاید گرفته باشیم شاید که همین قدر گرفته باشیم
باسی سمدوا بر سر منزل بر عوض یک قسمی پولهای از بانک گرفتهش ادامه دارد این خانم یگانه امانتگذاری بانک‌های مفلس شده تاجیکستان است که سالها با سرگردانند نگرانی مشتریان بانک‌های مفلس شده تاج پرام بانک تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در حال است که رئیس بانک ملی تاجیکستان از بازپسگردانی بخشی از قرضهای این بانک‌ها به مشتریان صحبت کرد فردوس طالب زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت
پس انداز دوران تاجیک صادرات بانک با 212 میلیون سومونی کم شده است در از اگرا بانک نیست قریب که 195 در دایره 200 میلیون یعنی که 200 میلیون از تاجیک صادرات بانک کم شده باشد 200 میلیون از اگرا بانک کم شده باشد در مجموع از دو بانک در دایره 400 میلیون بقیه پس اندازهایشون کم شده ایستودند توشکرون بانک هم بکیش در دایره قریب 30 میلیون موندگی در این سمت هم کاربری رفته ایستوده است از جانبی مدیر مخصوصی توشکرون بانک.
مشکلی بازپس گردانیدن پولی امانتگذاران در سال 2016 داغ شد. در آن زمان توشکرون بانک و فنون بانک و تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک با مشکلی پرداخت پذیری دوچار و دیرتر مفلس اعلان شدند. در گذشته مسئولان برخی بانک‌های مفلس شده میگفتند سبب پورا پرداخت نشدن قرض امانتگذاران در آن است که تعداد دیگر از مشتریان از بانک قرض گرفته قرض‌ها را برنمی‌گردانند یک نگرانی اصلی امانتگذاران این است که روند به فروش گذاشتن دارایی‌های بانک‌ها سست و ناشفاف بوده تلاش‌های جدی برای بازپسگردانی مبلغ آنها صورت نمی‌گیرد آنها می‌گویند نسبتشان به عدالتی بزرگ اتفاق افتاده است
شاهدی حادثه شدید منظره جالبی را دیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید
یک مهاجر قرقیزستانی دپورت شده که چند روز را در بازداشتگاه موقتی صخره و گذرانده است از شرایط و مناسبت بد در این مرکز قصه میکند او میگوید کارمندان مرکز مهاجران را تحقیر میکنند و میزنند علاوه بر این الکای در خانه‌اش فهمید است که هنگام بود و باشش در صخره و تمام پول در توازن داشتهش را از صورت حسابش گرفتند در این باره من شهلای گل خواجه گزارش میدهم مهاجر قرقیزستانی اسکر اوسکنبویف را چند روز پیش از روسیه اخراج نمودند. قبل از این او 5 روز در مرکز ساخروه یک مؤسسه پوشیده برای بازداشت موقتی مهاجران در کنار مسکو نگهداری می شد. اسکر را پلیس در نیمه ماه ایول در مترو دستگیر کرده بود.
مرا 16 ایول زمانی که به کار می رفتم تقریبا ساعت 8 صبح دستگیر کردند. کارمندان پلیس مرا در داخل قطار مترو به حبس گرفتند. آنها در حال از من پرسیدند که آیا در دوام سال جریمه پرداخت کردم؟ من جواب دادم بله، بس بیربنگ رفته پرداخت می کردم. اما به این نگاه نکردم مرا بردند. معلوم می شد که پرداخت من به بعض داخل کردن نشده است. من زیاده از 1.5 روز را در اداره پلیس گذراندم. در آنجا کسی پروایی ندارد که شما در کدام حالت هستید، گرسنه هستید یا سیر، سالمید یا بیمار. بعد مرافع سودی شد و مرا به صخره فرستادند. دادرس حتی به حجت‌های من نگاه نکرده قرار برآورد که مرا خارج کنند.
اسکر اوسکنبویف 7 سال پیش به مسکو آمده اساساً در ساختمان کار میکرده است. او میگوید قبلاً هم مهاجران را تفتیش میکردند اما هیچ گاه چنین ریدهای عمومی را که همه مهاجران را اخراج میکنند شاهد نشده بود. اسکر در صخره و چند هموطنش را واخورد. آنها نقل کردند که در اینجا آنها را لت و کوب نموده مجبور میکنند که به جنگ با اوکراین روند. وی افزود؟
در صخره شرایط نگهداری بسیار بد بود. در روز اول در یک اتاق 42 مهاجر ازبک و تاجیک و قرقیزستانی بودیم. شب دراز کاندیشنر کار میکرد و ما از خونکی میلرزیدیم. روز دوم ما را 10 نفری به حجره ها تقسیم کردند. ما 2 قرقیزستانی و 8 ازبکستانی در یک جا نگهداری میشدیم. در یک شبانه روز همگی 2 ساعت ما را به بیرون میبراوردند. من با قرقیزستانی های دیگر هم صحبت شدم. بعضی آنها از 3 تا 8 ماه در اینجا بودند. در دوام 5 روزی در سخروا بودنم چیزی را از سر گذراندم که تا حال ندیدم. مناسبت خیلی دغلانه نسبت به مهاجران. میگویند که راست را و غوغا نکن. وقتی که کارمند به حجره وارد می شود فوراً باید از جا برخواسته نجنبید و در همه جا حتی در حاجتخانه کمره ها گذاشته شدند. اگر کسی کاری را خطا کند در رو دویده می آیند و با کلتک می زنند. در 3 روز یک بار تلفن های پیشینه عادی آورده اجازت زنگ زدن می دهند. اگر شما رقم تلفن خویشاوندانتان را از یاد دانید زنگ می زنید. اما اگر نه هیچ کس در صخره و بودنتان را نمی فهمد. در روز اخراج به دستان مهاجران زولانه زده به اتوبوس سوار می کنند. در برابر این هرچند مهاجران آرامانه راه می روند و ترتیبات را خلل دار نمی کنند، کارمندان تحقیر کرده داد می زنند، دشنام می دهند، با کلتک هم می زنند. در فرودگاه نیز ما را همچون جنایتکار صف کشانده دست به کتفی همدیگر می گذاشتند. مجبور میکردن که در یک جا 3 ساعت راست استیم. اگر مبادا ششتن خواهیم آمده میگفتن که میخواهی کلتک خوری؟ بسیار علم‌آور است که با ما همچون تروریست و جنایتکار مناسبت میکنند.
به گفته اسکر در صخره‌ها مهاجران را نه تنها میزنند بلکه غارت هم میکنند. همچنین شهروندان خارجی را برای رفتن به جنگ اوکراین تشویق مینمایند. او در این باره گفت:
هر روز آمده میگویند اگر کسی به اوکراین رفتنی شود طبق شرطنامه یک ساله هر ماه 364 هزار روبل میگیرد. در یک سال شما زیاده از 4 میلیون درآمد میگیرید و در ولایت مسکو نیز به شما قطعه زمین میدهند. شنیدم که چندی از بچه های قرغیزی ما راضی شدند و حالا در اوکراین میجنگند. طوری فهمیدیم از همه بیشتر تاجیکان به آنجا میروند. وقتی شما را به صخره میارند همه اشیای شخصی، حجت ها و کلید، همیان و تلفنتان را میگیرند. این اشیا تنها به وقت اخراج در داخل هواپیما برگردانده می شود. در همیان پول ها در جایش هستند ولی آنها راه دیگری غارت را پیدا کردند. وقتی ما الکی به اوش رسیدیم و تلفن را روشن کردیم در کارتم 110 هزار روبل روسی نبود. 2 نفر دیگر که همراه من دپورت شده بودند گفتند که پول های آنها نیز گم شده است.
از این پیشتر نیز مهاجران از جای داشتن شکنجه و تحقیر در صخره و شکایت کرده بودند. به اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت قرقیزستان در این مرکز فعلا 78 شهروند این کشور به سر میبرند. 5 نفری آنها زنان میباشند. برخی از بازداشت شده ها طور جندربیگ ایتنظرف نماینده وزارت در مسکو به رادیو زوده گفت تقریبا 6 ماه باز در آن نگهداری می شوند. این منصبدار روز 25 ایول ضمن بازدید از مرکز مهاجرت با آنها ملاقات کرده است. این مقام دار افزود:
در باره تفتیش و بازداشت ها خوب می دانید که هر یک کشور سیاست مهاجرتی و چارهای امنیتی خود را دارد. معلوم می شود که در صخره و شهروندان 53 کشور نگهداری می شوند. بعضی ها شهروندی گرفتند، ساکن شدند و صاحب فرزند و نبیره هستند. برخی به ارتش می روند، برخی دیگر به قرقیزستان فرار می کنند. بهتر می بود تا به اعتدال آمدن وضع از رفتن به روسیه خودداری می کردند.
به گفته این مقامدار در سال 2023 توسط مرکز صخره و 1400 شهروند قرقیزستان از روسیه اخراج شدند. در 6 ماه سال جاری این رقم 2800 نفر را تشکیل می دهد. فعلا در روسیه 76 چنین مرکز مهاجرت وجود دارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
خدمات علاقه تاجیکستان از نرخ و سرعت اینترنت حمایت کرد. مسئولان این نهاد 24 ایول در حضور خبرنگاران گفتند علاقه و اینترنت در تاجیکستان ارزان است و مردم توانی مالی دسترسی به آن را دارند. سازمان برادبند جینی اول ماه اپریل در گزارش نوشت که نرخ اینترنت در تاجیکستان در مقایسه با درآمد مردم گران است. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رفیق جان شاکرف سردار ریاست علاقه خدمات گزارش های بین المللی را دروغین و بعد قصدانه دانیست. او گفت
وای ها یک چیز به اینابت نگرفتگی هم. در جمهوری تاجیکستان 10,700,000 اولی هست دازیر. اناکنون وای ها به اینابت میگیرن انامین 10,700,000 از این چقدر استفاده برنده اینترنت هست، چقدر استفاده برنده علاقه موبیلی هست. لیکن به نظر نمیگیرن که از این 10,700,000 1,700,000-аш шаҳрвандое ки аз сини 1 то 5 сола ҳастанд. Ина чӣ ба назар ба намегиранд маҳо? Давлатҳои худашон ба назар ба мегиранд. Барои чӣ аз он Тоҷикистон намегиранд?
Дар созмони бритониёӣ Бритбанд Джини рӯзи 17 апрел имсол дар гузориши шохиси дастрасӣ ба додаҳои иртибототии ҳамроҳ Тоҷикистонро дар миёни 179 кишвар дар ҷои 163 қарор дода буд. ин ниҳод нархи интернетро вобаста ба даромади миёнаи аҳолӣ ҳисоб карда ва гуфта буд ки дар Тоҷикистон як муштарӣ барои 10 GB интернет $13,177 масраф мекунад. Рустам Гулов, коршиноси фанавориҳои иттилоотӣ, мегӯяд ки дар ин арзёбиҳо баҳогузориҳо миёна аст ва онҳо дар таносуб бо даромади миёнаи аҳолӣ ҳисоб мекунанд ки нодуруст нест.
Дар таносуб, дар нисбат ва он даромаде ки мо дорем дар Тоҷикистон, даромади миёна ва нархи миёнае ки дорем хеле қимат аст. ва он сифате ки мо дар инҷо дорем, мутаассифона ба ҳатто сатҳи миёнаи ё инки нисфи он чизе ки дар кишварҳои ҳамсоя ба мисоли Қирғизистон ё ки Қазоқистон, агар Осиё марказиро гирем, намерасад.
Хадамоти алоқа мегӯяд, шикоятҳои зиёди муштариён аз гаронӣ ва сифати пасти интернет баёнгари он аст ки онҳо хеле нозук шуданд ва ба назар намегиранд ки чанд сол пеш вазъият чӣ гуна буд. аммо мардум дар як пурсиши сарроҳии мо дар хиёбонҳои Душанбе назари масъулонро рад мекунад.
Мисол ман аз ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебарам. ман бошам пеш аз компанияи Zet Mobile истифода мекардам. ҳози аз Tcell. ҳафтаи гузашта Tcell 120 сомона буд аз ман. 130 сомон карданд. SMS омад ки 10 сомон зиёд карда мешавад.
аслан розӣ нестам. чун ҳозир, яъни айни ҳол чанд моҳи охир сурат бениҳоят суст шудааст. пеш ҳам суст буд, аммо кор кардан мешуд ҳадди ақал. ҳозир намешавад. масалан, барои як сурат равон кардан ту бояд ҳадди ақал як дақиқа ё аз онам зиёдтар исти то он сурат равад. ба назарам сол аз сол, моҳ аз моҳ ба ҷои беҳтар шудан сифат бадтару арзиш гаронтар шуда истодааст.
ҳай хелай. хаб ба мун пенсионер да албатта қиматай. мо пенсионеро хе 300 400 бегӣ чӣ мешавад?
خدمات علاقه در گذشته هم شکایت ساکنان و ارزیابی های بین المللی را نپذیرفته بود. نرخ گران و صورت کند اینترنت در تاجیکستان همیشه از سوی مشتریان و سازمان های بین المللی انتقاد می شود. خدمات علاقه می گوید که ارتباط در 96% حدود کشور تامین است که 86% اهالی در تاجیکستان از علاقه موبایلی استفاده می کنند و شماره کاربران اینترنتی فعال 4.8 میلیون تن است. فروش اینترنت در تاجیکستان بیش از 10 سال اخیر در انحصار شرکت دولتی تاجیک تلکام است. شرکت های دیگر حق مستقلانه وارد کردن آن را ندارند. در آغاز سال 2024 دو شرکت اجازه گرفتند که قسمان اینترنت را وارد کنند ولی آنها تا هنوز این کار را آغاز نکردند. تاجیکستان در رده بندی دسترسی به اینترنت در میان کشورهای آسیای مرکزی در جای از همه آخر قرار دارد.
سوی ما نظر نداری میلش تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش من اگر بی تو همیشه بیقرارم میلش من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش من اگر مثل همیشه انتظارم میلش میلش که به ما وفا نکردی
تخمزنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی، این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های علاهده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. با محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. با تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها با ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحمت.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کار کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان صاحب قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده را می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک همردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش را امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است، هر کجایی که مهاجری هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که به حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتند سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان رو بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که به تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی چون قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ چی نظر دارید؟ مرحمه.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی و دولار عبدالله در این چنین دستوری شما. راست دیگر من اون حرفی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است. یعنی همین تخم زدن سیاست مداران نمیدونم، یا که حتی سیاست مداران همین اگر مدت پیش دیده باشن یک نفر همین پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتوند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان میبینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن همین مسائل آسیای میانه را، در همونا میبینم. در دیگر جای این نیست، اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزنه.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانونشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این رو در شبکه‌های اجتماعی تاجیکی و وقتی که من کشادم شبکه‌های اجتماعی رو همون بعد همون روز وای که فرصت شد کشادم شبکه‌های اجتماعی رو دیدم که اکثرا همه صحیفه‌های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها ریخستک رو ضبط کرده باشند و چونین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تریزه یک ماشین نمیسی زدند. گفت در سر اون است که بعد با کدامیشون می نیستند که این یک فرهنگ عادی است. ماکرون رو زدند و یا شما گفتید که پریزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گفت در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها می گذارند، کانفرانس ها می گذارند، واخوری های مطبوعاتی می گذارند. که بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخمزنی رو همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یکان چاربینی سیاسی که با جلب سیاستمداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میزی مدور هیت یکان چیز گذرانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارشم همگی یک جزء از همون سیاست ناسی یا که فقط سیاست در همین تخم پرتویی باشد. چرا ما آن چیزهای خوب را از سیاست آنها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یکان کار منفی همچنانه که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند.
تشکر ما... جناب فرهاد جناب، شما به همین حرفای عبدالله دولتوف چی میگویید؟ مرحبا.
راستی بخشش باشد شاید سبب تکنیکی بود، من نشنیدم که دکتر
شما به همین حرفایی که عبدالله دولتوف گفتن چی نظر دارید؟
در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن هست، فرهنگی سمینارها گذراندن هست. متاسفانه اکثر برادرهای من همون چیزی را میبینن که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن می رود و گپ می رود. و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزو گذارد، اصلا در شبکه های هم که مونم بینندش خیلی کم است. من چندین بارها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیه توجیه در نظر دارم با دیگر رو واخوری میکنند، اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر نمیدونم یک کمی اگر دو جنجالی دو نفر اگر باشد در هر کجوی که نباشد اون رو میلیون تو میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشه این فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرفه میشود. نمیشود که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک روبروی ما بشینند صحبت کنند، این که دیگر اصلا نمیشود بود که یک صحبت اخلاقی در صفحه پایانی هم که باشد یک صحبت انجام داده شد. ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند. از همه نمود واخوری ها چی در سطح بالا است چی در سطح پایانیش میگریزند و باز این روز میان نمیدونم برادر تاجیک ما رو متهم به اون میکنن که اپوزیسیا فقط یک تخم شفی و خب همین چیزا رو فرهنگ کرده است. نه اینطور نیست. اون چیزی که شما میخواهید ببینید شما همون رو میبینید. در اصل این کار تمام دیگر است.
تشکر. محترم فرهاد دودنه، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره ها آن را تحقیر تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چی است؟
از من
فرهاد دودنه مرحبا.
بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکل که رحمان و فهمگی یک تخم در ماشینش زدن که اون وقت دکتر عبدالله یگان گفت در این باره نگفت، نظرش در شبکه اجتماعی نگفت یا در دیگر جا، من به این کار ندارم. ولی با یک شیوه بسیار به ادبونه میویند خونه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خونه او رو تخم شپر میکنن، اویله او رو تخم شپر میکنن. کسی این رو نمیگه که این فرهنگ کاری درست نیست، این فرهنگی تاجیکی نیست، این با فرهنگی مورست نمیوید، یا این که میویند خونه ایلانجان خوب همین با همین شده در نزدی خونه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارن، اینا رو نمیبینن. ولی یک بار که تخم به ماشین پریزیدنت رسید، همه اونا رو سخت رسید است و برای همش این فرهنگ بیگونه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگونه است، ما از شما گرفتیم، ما از این کمیته امنیت ملی برای ما درس دادین را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین از دیگر نمیشه که گناه را همشه در کله ما زد، چون شما این کار را حد اقل 7-8 سال پیش شروع کردیم، ممکنه این بار اول این کار را کردیم. جواب همون طوری میشود که شما اون را انتظاره. نمیشود یک نفر، یک گروه، یک طرف فقط سخن بزند، شما در عوضش لطکوب کنید. ما سخن میزنیم، شما میبرید خشتوار ما رو لطکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرفه نمیشود. انتظار باشد که از طرف دیگر هم به شما برخورد همون خیلی میشود که شما خودتان برخورد میکنید.
بله، تشکر. محترم عبدالله دولتوف، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از تخم‌زنی تحسین کردند و گفتند که این یک نفع پاسخ به بازداشت محاکمه‌های پسی درهای بسته و حکم‌های درازمدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشون در تاجیکستان است. شما در این باره چه میگویید؟
با اجازه شما در
چون که فرهاد آدینف به این نکته اشاره کردند.
فهمیدم. اول به همون فرهاد آدینف یک جواب بیان که با شما گفته اگر به من مراجعه کرده باشد اشتباه بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم، با اونو همکاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدن، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتند که های ما تخم زدیم و همه شبکه خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این وای، اونا چونی نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویمش که میگوید که اگر چورابینی فرنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرانده تو معرفی کرده نتونستد چنان که تخم رو معرفی کردید، این عیب بیننده ها یا خوننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونند، میگن که سوبسیدیار نه اتویسنس بروسی، میگن یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانون های تاجیکستان همین چیز قبول شده است. من خوش میآید، نه خوش نمیآید، وقتی که همین دو نماینده، یکی از گروه مخالفین گروه 24 نسبت من تهمت کردند، در تاجیکستان نسبت هم پرونده افتتاح کردند، همین هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر من رو استنطاق کردند. ولی گپ در سر این است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پراکوراتور و غیره، اونها همون قانونهای بوده را اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پریزیدنت یا که دیگر راه ها طلب کنید، قانون رو عوض کنند تا خیش و طبان رو اذیت ندهند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی رو باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون. از نقطه نظر انسانیت ذهنی احساسی، البته من مخالف آنم که روند یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است، میرود یک جنایت صادر میکند، اومده پدر و مادر او خیش باری او را تزریق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است. ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاری اشان عملی میکند، میروند میگیرند. این یک. بعد اینجا فراد و دنیا افتن در برای که اذیت میدهند. یا اول اینکه اگر چونین قانون در تاجیکستان است که خیش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوق ظلم دارد. فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک از جنایت صادر کرد، اومد فرزند یک کس رو کشت، پدر او را کشته نمیتواند، چرا که حقوق ظلم را ندارد، حقوق ظلم را دولت دارد. دولت او را میگیرد، میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز را، اگر که سیاست مدار باشیم، احساسات را از قانون جدا کنیم و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتان نیست، همونها رو ایواز کنید.
ما فهمو. اگر بله فهمو. ولی جناب عبدالدولتوف، به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تاثیر داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل.
البته من صحبت هم میکنم از شبکه های اجتماعی، هم تاجیک های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس های من خوش نامده است. باز هم گفتم که گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سین سال یک کلان سال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند و مخالفین برابریتش، حاضر همین وقت چندین وقت چندین ماه و چندین بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که ای بیا من دیگر در برای امونو صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب یعنی که آنقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عملها همین تخمزنی هم از همون قبیل عملهایی هست که در فرهنگ ما مکروه است.
تشکر. جناب فرهاد آدینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر یک خواهش کنم که در وقتی صحبت در تحقیر رو ندیم، چون بنده که گفتید که از کدام نخلفه که پدر و مادرش رو گردونده است و من تو این بسیار گپ سخت است، بخشش باشد این گپتون 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست، از در اروپا است، در وجا است، مخالف حکومتی تاجیکستان است، یگان تای اون پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپ های دغلا نگوید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفتید، منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام داد، فرق ندارد اون با تخم زد یا یکم تظاهرات کرد، شما فقط قسمت تخم شد دیدید، قسمت تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمت را ندیدید متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونند، این کلمه رو در گوگل بزنند و ببینند که چی معنی دارد. یعنی که سیپین هفت این یک کلمه در یورسپریدنس استفاده برده می شود که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو، مخالفین خود رو به خاطر مخالفتش خش و تبای اون رو چیکار میکند؟ تعقیب میکند، زندان میکند، میکشد. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی یک حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 دوران جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عینی همین کار را رفتار میکنند. من از تمامی نیروهای قدرتی که اگر این ویدیو رو میبینند این کلمه رو بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد، با یک تخم ماشینی رئیس جمهور رو زد، پریزیدنت شما رو، پیشوای شما رو، این معنی اون رو ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت می بود، اون رو در اروپا بازداشت میکردن. باور کنید میده‌ترین جنایت در اروپا به توجه نمیموند، به همه توجه میکنن، حتی اون بچه رو بازداشت کردگی نیستن، چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت رو دیر میکنید. از روز 29 شروع کرده تا دیروزه حدی اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتوارشان صحبت کنیم که کیها رو بازداشت کردن. شما زیاده از 50 نفر رو بازداشت کرده، از کودک یک نیم ساله سر کرده تا مصفید 81 ساله. من حد یکم 3 موی سفید رو دیدم که از سینشان 80 بود، شما اون رو بازداشت کردید. او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گرد زد، زنی کودکدار، کودک مایدادار رو بوده 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یکم اساس نگاه داشته، این همش قانون بیان میکنه. شما دارید هم قانونای تاجیکستان رو بیان میکنید هم قانون بین المللی رو.
جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نو مقدسی سیمای پرزیدنت را که پیشوا و حتی پادشاه مینامند پایین آورد، نظرتون چی است؟
نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیر همون تریزر تخمالود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فراد و دینف شاید نمیفهمد، همین مشکلی توجیکو هم همین است که گپ دیگر رو نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات رو بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه با ایمیج و نه با یگان دیگر سمتوی پریزیدنت تاثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردان، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگونه بود، کاری که نتونست. این میدونه چی؟ همون مولانا یک گپ دارد، میگوید همچون چون غلام هندویه که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیانی کرده باشد خواجه را. این همون کار است، خود را از ما میپردایی که فهمند که خواجه زیان دید.
ببینید به هر ترتیب
مرحمت دکتر علاقه دو باشید فکر خود را میخواهد بلای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدارم کدام شناس شما، کدام چند نفر از دوستان شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گردوندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس، نفرانی که تو امروز طرفداران پیشوای نمیدونم چی بودن، گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفداران زدید و اینم یکی از نمودی بود که همین جواد رحمانوف تو درجه کیبرز بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گپی بگرد.
ببینید به هر ترتیب کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی تخم زدن به ماشین پرزیدنت را در سفری خارجش، کاری شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن آمیدن. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی‌فرهنگی نامیدند، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند، 18% در جواب عنیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه جای این دو قطب است، اما لتکوب چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم، این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کرد، دیدید و خوندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرق نداشته است. نظر شما جناب فرهاد آدینه چی است در رابطه به همین مسئله؟
هر یک عمل رو یک کس اگر که فرض کردیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سر همه گروه میمونیم که دیگر همین مخالفین کار کرد، اینا از یک خطا است. بعد دویم باید یک چیز رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نمیدونم، ولی کارکن امنیت بود و شوفیر پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر شش تا است با اون با خوبی با آوازی پست صحبت میکنن، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شته میزنن. میبخشید شما یک نفر رو با شته زدید، انتظار باشه که اونم تو رو با موش میزنن؟ نمیشد که شما دیگه این تاجیکستان نیست برای شما.
ببینید ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم، ولی عکس این چیزهایی که شما اشاره کردید نشون میدهد.
شما از اولش نوار رو اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش برو درست دیده نشود که اون نفری که نمیدونم شاورما میخرد، اون الان میگردد سین اون بچه میبیند، میگه تو من عکس میگیری، میگه ها بچه میزنه تلفنی رو از دستش میافته. شما نوارای بعدی را میبینید که نوار در نوار
مثلا ببینید در همه خیالات ممکن است که عکس یک نفری را که مثلا هیچ به چیز دخالت ندارد اون باید عکس گیری کنه.
خیلی اینا
چی
قانون که من
نکنم است؟
چرا
اول باید اجازت باید پرسید، همین که راضی شد بعد میتونید نوار برداری کنه.
در وجود اون است که من اگر که در کوچه اگر میرزانبی خلیزاد یا که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو
اون داخل قهوه خانه بود، اون کوچه که نبود.
باشه داخل قهوه خانه میشه که اینو باید طرز دیگر رو با خوبی رو باید همین من یک کارمند عادی هم در همینجا اومدم، مثل تو یک شهروند هم مثل تو یک تاجیک هم اومدم که خوراک شام ما بخورم. میشه که همینه شما من رو عکس نگیرید ویدیو نکنید از من؟ اگر اون این طرف صحبت میکرد اونها میزدن، کسی به اون دست برداری میکرد؟ البته که نه.
تشکر.
شما چیزی رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید، اونا کیبرشان تو من ببینه دکه میرزانوی یک بار نزدی سفارت رفتگی نیستن. من بارها دیدم کارمندای سفارت چین اونایی را که در مسکو هستن بودن چی در اینجا اکثرتش در قلانه رفتن میکنن. ما در مسکو یک کنسول داشتیم که کسی نبود از زمین مهاجرون که بالای او شکایت نکرده میشه. با چنین رفتار دغل با حقارت ها با دشنامه های قبیل رفتار میکرد، صحبت میکرد با شهروندان. من با گوش خیلیم بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایند پایان با مردم صحبت دیگر کنن، یعنی یک معامله خوب کنند باشون، معامله خوب بکنن. اگر پریزیدنت آمد آلمان، اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد، ده نفر از گروه 24، ده نفر از پیمان ملی، ده نفر از مخالفینی که در یکم گروه هم نیست دعوت میکرد، 50 نفر دیگر از طرفداران خودش دعوت میکرد در یک قهوه خانه که اونم که در یک رستوران شیشتن روز 28 با طرفدارانش ضیافت کردن، در همون اگر دیگران هم دعوت میکردن کسی اونو با تخم میزد.
تشکر.
کسی اونو دیکتاتور میگفت در نزد کامره صدفور. البته نه،
تشکر.
همین رفتار میکنن که خودشان میکنن.
بله، و حالا سوال به هر دوی شما، همین لطوکوبی کارمندان سفارت را بعضی ها بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحملگرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدن که یکی حتی تا بشنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد. محترم عبدالله دولتوف، نظر شما چی است؟
اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن بی اجازت شخص، اون را رسانه‌ای کردن، البته جنایت از غیر بی ادبی این جنایت است و هر کس می تواند که طریق سیستم سودی از خودش محافظت کند. این یک. دویون که واقعا هم گفتم در آغاز، هم گفتم با تکرار هم می کنم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی، عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست. امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتند. شما این شخصیت های رو بیاد بیارید، مثل حاج اکبر تورجان زاده، طاهری عبدالجبار، اصلدین صاحب نظر، که اینها سیاستمدار بودند، اونها تحمل داشتند، اونها میتونستند که در اینها گردی موضوع صحبت میکردند. ولی امروز حالا چند بار این مصاحبمون گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند، و دوم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هر چی را که معرفی کردید، انگومجوی کردید، همون را میبینند. و در یک جا چه خیل با شما صحبت کنند، وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید، ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید. این بار اول نبود، نوارهایشون هم چاپ شده بود، در ورشو هم چنین کرده بودند. وقتی که چنین معامله میشد، البته هیچ کس نمیخواد که یک بحثی جدی کند. مثلا ما هر باری که می در فیسبوک یکون موضوع رو اگر میبردارم و درباره اون میگم که صحبت کنیم، تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری، تو آنطوری، تو
تشکر. حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است، به پایان برنامه میرسیم و قبل از اون یک سوالی دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف، شما پرزیدنت تاجیکستان میبودی، در چنین وضعی که قرار میگرفته چیکار میکردید؟
خدا نگه دارد که پرزیدنت نشوم. این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است، کلاه دلکش است، اما به ترک سر نمی ارزد. اول من در جای خودم جواب دیم، بعد اگر که می بودم من نمی دونم، من اول که به این روز شاید نمی رسوندم.
جناب آدینایف، شما چی می گوید؟ مرحمه.
از سبب که وقت کم است، من با دکتر صاحب جواب نمیدم، چون من فقط یک نقطه را اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب، وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید، دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی، ولی در دموم یعنی 30 دقیقه که ما صحبت داریم فقط کمبودی های طرفی مخالفین نمیگید. یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودی ها رو کرده است. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاستمداران خوبی بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن، و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومتی هم بود که اون تهم اون سیاستمداران خوب رو اجازه میداد، یعنی که شرایط میداد که اونو گپ زنن. این حکومت نشروی تنمیت کی با اون گپ زنن.
تشکر. ولی شما اگر پرزیدنت میبودید در این حادثه که در آلمان شد، چطور مناسبت میکردین؟
من اول میخوام که چه خیلی که دکتر گفتن خدا نکند، من میگم خدا کند که دکتر پریزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پریزیدنت. چون اگر پریزیدنت عوض شونده باشد تا اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پریزیدنت اومده رسیده است به این حالت نمیرسد. و من همون برخوردی را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. اگر که ما چی غلطی کردیم، شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه که کوچه میبرد شما رو با توخ میزند، چی سبب شده است که تو مرا با توخ میزنی، از کجا شما درک میکنید که چی گفت است؟
تشکر تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوال یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بودم. ما منتظر تا دیدار در برنامه های دیگر. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای امروز رادیوی آزادی رو من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. یک تحقیق تازه در تاجیکستان معلوم کرده است که فقط 16% مکتب های کشور اینترنت دارند. به عباره دیگر بقیه، یعنی 84% مؤسسه های تحصیلات همگانی از دسترسی به اینترنت یک منبع عظیم مفید علم و دانش محرومند. در گزارش یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل که به تازگی نشر شد آمده است، در سال تحصیلی 2022-2023 در تاجیکستان تقریبا 3700 مکتب عمل میکرد که 85%شان در دهات هستند و از این میان فقط 16% آنها به اینترنت دسترسی داشتند. تأمین دسترسی همه مکتب ها به اینترنت که حالا جزئی جدا ناپذیر زندگی انسانیت شده است، با قول مؤلفان گزارش با نظر داشتی منطقه های کوهستانی تاجیکستان مشکل، ولی امکان پذیر است. عین زمان قطعی پیوسته نیروی برق امکان نمی دهد که شرکت های تلفنی و یا تامین کنندگان اینترنت مکتب ها را با این شبکه جهانی وصل کنند. در نتیجه ضربه های هوایی اسرائیل به یک مکتب در غزه بیش از 100 نفر کشته شده، ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به مقامات غزه خبر داد است که تحت نظارت حماس است و این سازمان را آمریکا و اتحاد اروپا گروهی تروریستی می دانند. اسرائیل گفته است که مکتب ها را برای آن هدف قرار گرفت که در آنجا قرارگاه فرماندهی حماس جایگیر بود. اسرائیل گفت مسئولیت مرگ غیر نظامیان بر دوش حماس است که مکتب و خانه های استقامتی را به پایگاه و پناهگاه تبدیل دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است که حمله هوایی مرگبارترین حمله اسرائیل در جنگ ده ماهه بین این کشور و حماس است. در مکتب فلسطینیان زندگی میکردند که به سبب جنگ خانه هایشان را ترک کرده بودند. شاهدان گفتند که نیروهای اسرائیل بدون یگان آگاهی و هنگامی نماز بامداد و مکتب با دو موشک ضربه زدند. حکومت روسیه در ولایت کورسک که اوکراین به آن حمله کرد و هم در دو ولایت نزدیکی آن، بریانسک و بلگراد، عملیات ضد تروریستی را اعلان کرد. کمیته ملی ضد تروریستی روسیه روز 10 آوگوست گفت که قرار درباره اعلان عملیات ضد تروریستی را الکساندر بورتنیکوف، رئیس فی‌اس‌بی و یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه قبول کرده است. به قول بورتنیکوف، قرار در پاسخ به تلاش بی‌سابقه اوکراین برای ناامن کردن چند از ولایت‌های روسیه قبول شد. از این پیش روسیه 9 آوگوست در ولایت کورس که نیروهای اوکراین 4 روز است به آن حمله دارند، وضع فوق‌العاده سطح فدرالی اعلان کرد. 3 روز قبل از این اعلان، نیروهای اوکراین به یک فرودگاه نظامی در اینجا ضربه زدند. در پاسخ به این عملیات، وزارت دفاع روسیه گفت که به ولایت نیروهای ایلوگی از جمله سیستم‌های راکتی گراد و تانک و توپ‌های نو می‌فرستد. رسانه‌های دولتی روسیه نیز از ارسال سربازان و نیروهای ایلوگی به کورسک خبر دادند و ویدیوهای حرکت سربازان به سمت کورسک را نشان دادند که بسیاری از آنها در شبکه‌های اجتماعی پهن شده است. حمله اوکراین به کورسک را بزرگترین حمله نیروهای آن کشور به روسیه می‌دانند. در برزیلیا در نتیجه سرنگون شدن یک هواپیمای مسافربر تمام سرنشینان آن به هلاکت رسیدند. هواپیمای خرد اتر 72 و متعلق به شرکت پاسارادو هنگام پرواز از شهر کاسکاول به شهر کاورولوس در ولایت سان پاولو به فلاکت دچار آمده است. بنا به گزارش ها 58 مسافر و 4 خلبان جان باختند. این نوع هواپیماها تا 68 نفر را جای می دهند. لوئیس ایگناسیو لولا در سیلوا، رئیس جمهور برزیلیا، در جلسه حکومت به خاطر گرامی داشت قربانیان 1 دقیقه سکوت اعلان کرد. دانیلا بل، رهبر دفتر نظارت بر حقوق انسان سازمان ملل در اوکراین، به یک تلویزیون هلند گفته است 95% سربازان اسیرافتاده اوکراینی در روسیه عذاب و شکنجه می شوند. در صحبت با تلویزیون ناس در همین هفته او گفت سربازان اوکراینی هنگام بازپرسی اولیه شکنجه می شوند. آنها را از جمله با کلتک های چوبی و آهنین می زنند، اوریان می کنند، بی‌رحمانه لتوکوب می کنند و به نیروی برق می مانند. دانیلا بل گفت که در سابقه کره شاهد چنین بیدادگری ها نشده بود. به قول نماینده سازمان ملل، خلاصه او درباره بدرفتاری با اسیران که این قانون های بین المللی منع کردند، بر اساس اطلاعی است که سربازان اوکراینی رها شده از اسارت از روسیه گرفته است.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیشون با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان تصدیق کرد که نسبت کرامت الله رحیم زاده رهبر پیشین فلرمان دولتی برای از خود کردن مبلغ ها در حجم بیش از 800 هزار سومان پرونده جنایی باز شده است. خود کرامت الله رحیم زاده ماه ایول در پی نشر خبرها درباره باز شدن پرونده جنایی نسبتش آن را رد کرده بود. من میرزانبی خالقزاد را جبه این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. نصرالدین نظامزاده سردار ریاست تفتیشات آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه روز 9 آوگوست در نشست خبری گفت سنجش در فلرمان دولتی از خودکنی این مبلغ را آشکار کرد. با گفته این مقامدار آژانسی در این ارتباط نسبت 3 نفر محاسب، سرمحاسب فلرمانی دولتی و خود رحیمزاده پرونده جنایی باز کرده برای بررسی به دادگاه فرستاده‌اند و شرح داد که این افراد مبلغ ها برای چاره‌بینی‌های فرهنگی جدا شده را از خود کردند. با قبل این مسئول آژانسی هرچند ضرر مالی برقرار شده است ولی پرونده قطع کرده نشده است. و در پاسخ به پرسش به تکرار رادیو آزادی که چرا عیبدار شونده کرامت الله رحیمزاده در آزادی است، پاسخ داد که بر اساس قانون از او زبان خط گرفته شده است. در آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی گفتند که قرار نهایی را برای مجازات او دادگاه صادر میکند و اینکه پرونده قطع شده است یا چنین پرونده باز نشده باشد اساسی ندارد. صفحه پیام دوشنبه روز 9 ایول با تکیه به دفتر مطبوعات آژانس ضد فساد در صفحه فیسبوکیش نوشت که کرامت الله رحیمزاده و محاسب پیشین فلرمانی با صادکنی 830 هزار سومانی عیبدار می شود. تقریبا بعد از 3 ساعت نشرش پیام دوشنبه این خبر را پاک کرد. رحیمزاده در صحبت حضوری به خبرنگار رادیو آزادی خبری دستگیر شدنش و باز هم موجودیت پرونده فساد را نسبتش رد کرد و در صحبت بدون ثبت تصدیق کرد که نسبت محاسبه پیشین فلرمانی دولتی که در دوره رهبری او کار میکرد پرونده باز شده است و در زمینه آن ضرر مالی برقرار شده بود. کرامت الله رحیمزاده تنها گفت او را چند دفعه به بازپرسی دعوت کرده بودند. کرامت الله رحیمزاده پدر ستاره کرامت الله آوازخوان شناخته از سال 2020 تا 2023 رهبر فلرمانی دولتی بود و سالها در بخش فرهنگ و صنعت تاجیکستان از جمله در کنسرواتوری ملی به حیث استاد کار کرده است. پیش از دیرکتور فلرمانی دولتی شدن مدیر مکتب موسیقی به نام میرت الله عطایف بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان از ادامه بازپسگردانی مبلغ مشتریان بانک‌های مفلس شده خبر داد. او روز 7 آوگوست در نشست خبری نهاد زیر رهبریش تاکید نمود که در این سمت کارها ادامه داشته مبلغ مشتریان مرحله به مرحله برگردانیده خواهد شد. ولی برخی مشتریانی که صدها هزار دلار به بانک‌ها امانت گذاشتند از آن نگرانند که تلاش‌های چند ساله‌شان برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان به نتیجه مانده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. صالحمو سمدو از ساکنی 76 ساله دوشنبه 8 سال باز برای گرفتن پس اندازش از تاج پرام بانک یکی از بانک‌های مفلس شده تاجیکستان سرسان و سرگردان است. او با امید به دست آوردن فایده حولی پدری و دیگر دارایی‌هایش را فروخته بیشتر از 300 هزار دلار را در این بانک امانت گذاشت. پس از مفلس شدن بانک یک خانه را بر عوض یک قسمی از پول‌هایش به او دادند. در این بین سمدو برای تبوبت مدت سفری روسیه کرد. وقتی برگشت فهمید که خانه را نفر دیگر به قول او غیر قانونی صاحب شده است. وی میگوید مثل او فریب خورده ها ده ها نفرند.
از همین حساب من اگر همه 400 و 300 و 200 و 100 و همین که داده باشن اگر هر ماه یا که چیز در 8 سال نمیدانم. یک وقت گفتن که حساب کردن گفتن که قریب 100 هزاری وی گروه تا تاجیکی گرفتن او همش با تاجیکی ترجمه کردن تاجیکی که حساب کرده موندن همون حساب اگه راست بود دروغ بود هر چی بود
شاید همین 100,000 گرفته باشه
100,000 شاید گرفته باشیم شاید که همین قدر گرفته باشیم
باسی سمدوا بر سر منزل بر عوض یک قسمی پولهای از بانک گرفتهش ادامه دارد این خانم یگانه امانتگذاری بانکهای مفلس شده تاجیکستان است که سالها با سرگردانند نگرانی مشتریان بانک‌های مفلس شده تاج پرام بانک، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در حال است که رئیس بانک ملی تاجیکستان از بازپس‌گردانی بخشی از قرض‌های این بانک‌ها به مشتریان صحبت کرد. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت:
پس انداز دوران تاجیک صادرات بانک با 212 میلیون سومونی کم شده است. در از اگرا بانک نیست قریب که 195 در دایره 200 میلیون یعنی که 200 میلیون از تاجیک صادرات بانک کم شده باشد 200 میلیون از اگرا بانک کم شده باشد در مجموع از دو بانک در دایره 400 میلیون بقیه پسندازهایشون کم شده ایستودن تاجپرون بانک هم بقیهش در دایره قریب 30 میلیون موندگی در این سمت هم کاربری رفته ایستوده است از جانبی مدیر مخصوصی تاجپرون بانک
مشکلی بازپس گردانیدن پولی امانتگذاران در سال 2016 داغ شد در آن زمان تاجپرون بانک و فنون بانک و تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک با مشکلی پرداخت پذیری دوچار و دیرتر مفلس اعلان شدند در گذشته مسئولان برخی بانک‌های مفلس شده میگفتند سبب پورا پرداخت نشدن قرض امانتگذاران در آن است که تعداد دیگر از مشتریان از بانک قرض گرفته قرض‌ها را برنمی‌گردانند یک نگرانی اصلی امانتگذاران این است که روند به فروش گذاشتن دارایی‌های بانک‌ها سست و ناشفاف بوده تلاش‌های جدی برای بازپس‌گردانی مبلغ آنها صورت نمی‌گیرد آنها می‌گویند نسبتشان به عدالتی بزرگ اتفاق افتاده است
شاهدی حادثه شدید منظره جالب را دیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید
یک مهاجر قرقیزستانی دپورت شده که چند روز را در بازداشتگاه موقتی صخره و گذرانده است از شرایط و مناسبت بد در این مرکز قصه میکند او میگوید کارمندان مرکز مهاجران را تحقیر میکنند و میزنند علاوه بر این الکای در خانه‌اش فهمیده است که هنگام بودوباشش در صخره و تمام پول در توازن داشتهش را از صورت حسابش گرفتند در این باره من شهلای گل خواجه گزارش میدهم مهاجر قرقیزستانی اسکر اوسکنبویف را چند روز پیش از روسیه اخراج نمودند. قبل از این او 5 روز در مرکز ساخروه یک مؤسسه پوشیده برای بازداشت موقت مهاجران در کنار مسکو نگهداری می شد. اسکر را پلیس در نیمه ماه ایول در مترو دستگیر کرده بود.
مرا 16 ایول زمانی که به کار می رفتم تقریبا ساعت 8 صبح دستگیر کردند. کارمندان پلیس مرا در داخل قطار مترو به حبس گرفتند. آنها در حال از من پرسیدند که آیا در دوام سال جریمه پرداخت کردم؟ من جواب دادم بله، به سبیربانک رفته پرداخت می کردم. اما به این نگاه نکرده مرا بردند. معلوم می شد که پرداخت من به بعض داخل کردن نشده است. من زیاده از 1.5 روز را در اداره پلیس گذراندم. در آنجا کسی پروایی ندارد که شما در کدام حالت هستید، گرسنه هستید یا سیر، سالمید یا بیمار. بعد مرافع سودی شد و مرا به صخره فرستادند. دادرس حتی به حجت‌های من نگاه نکرده قرار برآورد که مرا خارج کنند.
اسکر اوسکنبویف 7 سال پیش به مسکو آمده اساساً در ساختمان کار میکرده است. او میگوید قبلاً هم مهاجران را تفتیش میکردند اما هیچ گاه چنین ریدهای عمومی را که همه مهاجران را اخراج میکنند شاهد نشده بود. اسکر در صخره و چند هموطنش را واخورد. آنها نقل کردند که در اینجا آنها را لاتوکوب نموده مجبور میکنند که به جنگ با اوکراین روند. وی افزود؟
در صخره و شرایط نگهداری بسیار بد بود. در روز اول در یک اتاق 42 مهاجر ازبک و تاجیک و قرقیزستانی بودیم. شب دراز کاندیشنر کار میکرد و ما از خونکی میلرزیدیم. روز دوم ما را 10 نفری به حجره ها تقسیم کردند. ما 2 قرقیزستانی و 8 ازبکستانی در یک جا نگهداری میشدیم. در یک شبانه روز همگی 2 ساعت ما را به بیرون میبراوردند. من با قرقیزستانی های دیگر هم صحبت شدم. بعضی آنها از 3 تا 8 ماه در اینجا بودند.
در دوام پنج روزی در سخروا بودنم چیزی را از سر گذراندم که تا حال ندیدم. مناسبت خیلی دغلانه نسبت به مهاجران. میگویند که راست را و غوغا نکن. وقتی که کارمند به حجره وارد می شود فوراً باید از جا برخواسته نجنبید و در همه جا حتی در حاجتخانه کامیره ها گذاشته شدند. اگر کسی کاری را خطا کند در رو دویده می آیند و با کلتک می زنند. در سه روز یک بار تلفن های پیشینه عادی آورده اجازت زنگ زدن می دهند. اگر شما رقم تلفن خویشاوندانتان را از یاد دانید زنگ می زنید. اما اگر نه هیچ کس در صخره بودنتان را نمی فهمد. در روز اخراج به دستان مهاجران زولانه زده به اتوبوس سوار می کنند. در برابر این هرچند مهاجران آرامانه راه می روند و ترتیبات را خلالدار نمی کنند، کارمندان تحقیر کرده داد می زنند، دشنام می دهند، با کلتک هم می زنند. در فرودگاه نیز ما را همچون جنایتکار صف کشانده دست به کتفی همدیگر می گذاشتند. مجبور میکردن که در یک جا 3 ساعت راست استیم. اگر مبادا ششتن خواهیم آمده میگفتن که میخواهی کلتک خوری؟ بسیار علم‌آور است که با ما همچون تروریست و جنایتکار مناسبت میکنند.
به گفته اسکر در صخره‌ها مهاجران را نه تنها میزنند بلکه غارت هم میکنند. همچنین شهروندان خارجی را برای رفتن به جنگ اوکراین تشویق مینمایند. او در این باره گفت:
هر روز آمده میگویند اگر کسی به اوکراین رفتنی شود طبق شرطنامه یک ساله هر ماه 364 هزار روبل میگیرد. در یک سال شما زیاده از 4 میلیون درآمد میگیرید و در ولایت مسکو نیز به شما قطعه زمین میدهند. شنیدم که چندی از بچه‌های قرغیزی ما راضی شدند و حالا در اوکراین میجنگند. طوری فهمیدیم از همه بیشتر تاجیکان به آنجا میروند. وقتی شما را به صخره میارند همه اشیای شخصی، حجت ها و کلید، همیان و تلفن را میگیرند. این اشیا تنها به وقت اخراج در داخل هواپیما برگردانده می شود. در همیان پول ها در جایش هستند ولی آنها راه دیگری غارت را پیدا کردند. وقتی ما الکی به اوش رسیدیم و تلفن را روشن کردیم در کارتم 110 هزار روبل روسی نبود. دو نفر دیگر که همراه من دپورت شده بودند گفتند که پول های آنها نیز گم شده است.
از این پیشتر نیز مهاجران از جای داشتن شکنجه و تحقیر در صخره و شکایت کرده بودند. به اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت قرقیزستان در این مرکز فعلا 78 شهروند این کشور به سر میبرند. 5 نفر آنها زنان میباشند. برخی از بازداشت شده ها طور جندربیگ ایت نظرف نماینده وزارت در مسکو به رادیو زوده گفت تقریبا 6 ماه باز در آن نگهداری می شوند. این منصبدار روز 25 ایول ضمن بازدید از مرکز مهاجرت با آنها ملاقات کرده است. این مقام دار افزود:
در باره تفتیش و بازداشت ها خوب می دانید که هر یک کشور سیاست مهاجرتی و چارهای امنیتی خود را دارد. معلوم می شود که در صخره‌ها شهروندان 53 کشور نگهداری می شوند. بعضی ها شهروندی گرفتند، ساکن شدند و صاحب فرزند و نبیره هستند. برخی به ارتش می روند، برخی دیگر به قرقیزستان فرار می کنند. بهتر می بود تا به اعتدال آمدن وضع از رفتن به روسیه خودداری می کردند.
به گفته این مقامدار در سال 2023 توسط مرکز صخره و 1400 شهروند قرقیزستان از روسیه اخراج شدند. در 6 ماه سال جاری این رقم 2800 نفر را تشکیل می دهد. فعلا در روسیه 76 چنین مرکز مهاجرت وجود دارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
خدمات علاقه تاجیکستان از نرخ و سرعت اینترنت حمایت کرد. مسئولان این نهاد 24 ایول در حضور خبرنگاران گفتند علاقه و اینترنت در تاجیکستان ارزان است و مردم توانی مالی دسترسی به آن را دارند. سازمان برادبند جینی اول ماه اپریل در گزارش نوشت که نرخ اینترنت در تاجیکستان در مقایسه با درآمد مردم گران است. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رفیق جان شاکیروف سردار ریاست علاقه خدمات گزارش های بین المللی را دروغین و بعد قصدانه دانیست. او گفت
و ها یک چیز به اینابت نگرفتگی هم در جمهوری تاجیکستان 10,700,000 اهالی هست حاضر. اناکنون و ها به اینابت میگیرن انامین 10,700,000 از این چقدر استفاده برنده اینترنت هست، چقدر استفاده برنده علاقه موبیلی هست. لیکن به نظر نمیگیرن که از این 10 میلیون و 700 هزار 1 میلیون و 700 هزارش شهروندایی که از سن 1 تا 5 ساله هستند. اینا چی به نظر به نمیگیرن ما ها؟ دولت های خودشون به نظر به میگیرن. برای چی از اون تاجیکستان نمیگیرن؟
در سازمان بریتانیایی بریدمن جینی روز 17 اپریل امسال در گزارش شاخص دسترسی به داده های ارتباطاتی همراه تاجیکستان را در میان 179 کشور در جای 160 قرار داده بود. این نهاد نرخ اینترنت را وابسته به درآمد میانه اهالی حساب کرده و گفته بود که در تاجیکستان یک مشتری برای 10 جی بی اینترنت 13.77 دلار مصرف میکند. رستم گلوف کارشناسی فناوری های اطلاعاتی میگوید که در این ارزیابی ها بها گذاری ها میانه است و آنها در تناسب با درآمد میانه اهالی حساب میکنند که نادرست نیست.
در تناسب در نسبت و آن درآمدی که ما داریم در تاجیکستان درآمد میانه و نرخ میانه ای که داریم خیلی قیمت است و آن صفتی که ما در اینجا داریم متاسفانه با حتی سطحی میانه یا اینکه نصفی آن چیزی که در کشورهای همسایه به مثال قرقیزستان یا اینکه قزاقستان اگر آسیای مرکزی را گیریم نمیرسد.
خدمات علاقه میگوید شکایت های زیادی مشتریان از گرانی و صفت پست اینترنت بیانگری آن است که آنها خیلی نازک شدند و به نظر نمی گیرند که چند سال پیش وضعیت چگونه بود. اما مردم در یک پرسشی سرراهی ما در خیابانهای دوشنبه نظری مسئولان را رد می کنند.
مثال من همه شبکه اجتماعی استفاده می برم. من باشم پیش از کمپانی زد موبایل استفاده می کردم. حوزی از تیسل هفته گذشته تیسل 120 سومانه بود از من 130 سومان کردن. SMS آمد که 10 سومان زیاد کرده می شود.
اصلا روزی نیستم چون حاضر این حال چند ماه آخر صورت به نهایت سوس شده است. پیش هم سوس بود اما کار کردن می شود حداقل، حاضر نمی شود. مثلا برای یک صورت روان کردن تو باید حداقل یک دقیقه یا از اونم زیادتر ایستی تا اون صورت رود. به نظرم سال از سال ماه از ماه بجای بهتر شدن صفت بدتر و ارزش گرانتر شده است.
های خیلی خب با اون پنسنی در البته خیمت های و پنسنی رو خیلی 300-400 بگیر چی بشه.
خدمات علاقه در گذشته هم شکایت ساکنان و ارزیابی های بین المللی را نپذیرفته بود. نرخ گران و صورت کند اینترنت در تاجیکستان همیشه از سوی مشتریان و سازمان های بین المللی انتقاد می شود. خدمات علاقه می گوید که ارتباط در 96 درصد حدود کشور تامین است که 86 درصد اهالی در تاجیکستان از علاقه موبایلی استفاده می کنند و شماره کاربران اینترنتی فعال 4.8 میلیون تن است. فروش اینترنت در تاجیکستان بیش از 10 سال اخیر در انحصار شرکت دولتی تاجیک تلکام است. شرکت های دیگر حق مستقلانه وارد کردن آن را ندارند. در آغاز سال 2024 دو شرکت اجازه گرفتند که قسمان اینترنت را وارد کنند ولی آنها تا هنوز این کار را آغاز نکردند. تاجیکستان در رده بندی دسترسی به اینترنت در میان کشورهای آسیای مرکزی در جای از همه آخر قرار دارد.
سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جست تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش. میلش که به ما وفا نکردی،
تخمزنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی. این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های علاهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم، ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. با محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. با تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحمت.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کار کردن، این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار، چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان صاحب قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده را می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک همردیف یا سینونیم واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش را امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است. هر کجایی که مهاجری هر ملتی که چی گناهی کرد، اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند، از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتند سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان را بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند، چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که به تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی، چیزی قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ چی نظر دارید؟ مرحمه.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی و دوردار عبدالله در این چنین دستگوری شما. راست دیگر من اون حرفی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است. یعنی همین تخم زدن سیاست مداران، نمیدونم، یا که حتی سیاست مداران همین اگر مدت پیش دیده باشن یک نفر همین پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتوند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان میبینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن این مسائل آسیای میانه را، در همون ها میبینم. در دیگر جای این نیست، اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزنه.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوعی نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است و نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانونشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این رو در شبکه‌های اجتماعی تاجیکی و وقتی که من کشادم شبکه‌های اجتماعی رو همون بعد همون روز وای که فرصت شد و کشادم شبکه‌های اجتماعی رو دیدم که اکثرا همه صحیفه‌های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها رخستک رو ضبط کرده باشند و چونین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تریزه یک ماشین نمیسی زدند. گرد در سر اون است که بعد با کدامیشون می نیستند که این یک فرهنگ عادی است. ماکرون رو زدند و یا شما گفتید که پرزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گرد در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها می گذارند، کنفرانس ها می گذارند، واخوری های مطبوعاتی می گذارند. که بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخمزنی را همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یکان چاربینی سیاسی که با جلب سیاستمداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میزی مدور هیچ یکان چیز گذرانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارشان همگی یک جزء از همون سیاست این است، یا که فقط سیاست در همین تخم پرتویی باشد. چرا ما آن چیزهای خوب را از سیاست آنها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یکان کار منفی همچنان که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند.
تشکر ما... جناب فرهاد جناب، شما به همین حرفای عبدالله دولتوف چی میگویید؟ مرحبا.
راستی بخشش باشد شاید سبب تکنیکی بود، من نشنیدم که دکتر
شما به همین حرفایی که عبدالله دولتوف گفتن چی نظر دارید؟
در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن هست، فرهنگی سمینارها گذراندن هست. متاسفانه اکثر برادرهای من همون چیزی را میبینن که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن می رود و گپ می رود. و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزو گذارد، اصلا در شبکه های هم که مونند بینندش خیلی کم است. من چندین بارها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیه توجیه در نظر دارم با دیگران واخوری میکنند، اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر من در میاد کمی اگر دو جنجالی دو نفر اگر باشد در هر کجایی که نباشد اون رو میلیون تو میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشد این فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرفه میشود. نمیشود که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک روبروی ما بشینند صحبت کنند، این که دیگر اصلا میشود بود که یک صحبت اخلاقی در سرخوی پایانی هم که باشد یک صحبت انجام داده شد. ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند، از همه نمود واخوری ها چی در سطح بالا است چی در سطح پایانیش میگریزند و باز این روز میان نمیدونم برادر تاجیک ما رو متهم به اون میکنن که اپوزیسیا فقط یک تخم شفی و خب همین چیزا رو فرهنگ کرده است. نه این طور نیست. اون چیزی که شما میخواهید ببینید شما همون رو میبینید، در اصل این کار تمام دیگر است.
تشکر. محترم فرهاد دودنه، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره ها آن را تحقیر تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چی است؟
از من؟
فرهاد دودنه مرحبا.
بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکلی که رحمان و فهمگی یک تخم در ماشینش زدن که اون وقت دکتر عبدالله یگان گفت در این باره نگفت، نظرش در شبکه اجتماعی نگفت یا در دیگر جا، من به این کار ندارم. ولی با یک شیوه بسیار به ادبونه میویند خونه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خونه او رو تخم شپر میکنن، اویله او رو تخم شپر میکنن. کسی این رو نمیگه که این فرهنگ کاری درست نیست، این فرهنگی تاجیکی نیست، این با فرهنگی مورست نمیوید، یا اینکه میویند خونه ایلانجان یا خوب فرد همین با همین شده در نزد خونه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارن، اینا را نمیبینن. ولی یک بار که تخم به ماشین پریزیدنت رسید، همه اونا را سخت رسید است و برای همش این فرهنگ بیگونه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگونه است، ما از شما گرفتیم، ما از این کمیته امنیت ملی برای ما درز دادین را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین از دیگر نمیشد که گناه را همشه در کلی موزد، چون شما این کار را حد اقل 7-8 سال پیش شروع کردیم، ممکنه این بار اول این کار را کردیم. جواب همون طوری میشود که شما اون را انتظاره. نمیشود یک نفر، یک گروه، یک طرف فقط سخن بزند، شما در عوضش لطکوب کنید. ما سخن میزنیم، شما میبرید خشتوار ما رو لطکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرفه نمیشود. انتظار باشد که از طرفی دیگر هم به شما برخورد، همون خیلی میشود که شما خودتان برخورد میکنید.
بله، تشکر. محترم عبدالله دولتوف، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از تخم‌زنی تحسین کردند و گفتند که این یک نفع پاسخ به بازداشت محاکمه‌های پسی درهای بسته و حکم‌های درازمدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشون در تاجیکستان است. شما در این باره چه میگویید؟
با اجازت شما در
چون که فرهاد آدینف به این نکته اشاره کردند.
فهمیدم. اول به همون فرهاد آدینف یک جواب بیان که با شما گفته اگر به من مراجعه کرده باشد اشتباه بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم، با اونو همکاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدن، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتن که های ما تخم زدیم و همه شبکه که خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این وای، اونا چونی نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویمش که میگوید که اگر چورابینی فرنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرانده تو معرفی کرده نتونستد چنان که تخم رو معرفی کردید، این عیب بیننده ها یا خوننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونند، میگن که سوبسیدیار نه اتویسنس بروسی میگن، یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانون های تاجیکستان همین چیز قبول شده است. من خوش میآید، نه خوش نمیآید، وقتی که همین دو نماینده یکی از گروه مخالفین، گروه 24 نسبت من تهمت کردند، در تاجیکستان نسبت هم پرونده افتتاح کردند، همین هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر من رو استنطاق کردند. ولی گپ در سر این است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پراکوراتور و غیره، اونها همون قانونهای بوده را اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پریزیدنت یا که دیگر راه ها طلب کنید، قانون رو عوض کنند تا خیش و طبان رو اذیت ندیند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی رو باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون. از نقطه نظر انسانیت ذهنی احساسی، البته من مخالف آنم که روند یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است، میرود یک جنایت صادر میکند، اومده پدر و مادر او خیش باری او را تزریق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است. ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاریشان عملی میکند، میروند میگیرند. این یک. بعد اینجا فراد و دنیا افتن در برای که اذیت میدهند. یا اول اینکه اگر چونین قانون در تاجیکستان است که خیش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوق ظلم دارد. فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک از جنایت صادر کرد، اومد فرزند یک کس رو کشت، پدری او را کشته نمیتواند، چرا که حقوق ظلم را ندارد، حقوق ظلم را دولت دارد. دولت او را میگیرد، میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز را، اگر که سیاستمدار باشیم، احساسات را از قانون جدا کنیم و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتان نیست، همونها رو ایواز کنید.
ما فهمو. اگر بله فهمو. ولی جناب عبدالدولتوف، به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تأثیری داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل.
البته من صحبت هم میکنم از شبکه های اجتماعی، هم تاجیک های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس های من خوش نامده است. باز هم گفتم که گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سین سال یک کلان سال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند و مخالفین برابریتش، حاضر همین وقت چندین وقت چندین ماه و چندین بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که ای بیا من دیگر در برای امونو صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب یعنی که انقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عملها همین تخمزنی هم از همون قبیل عملهایی هست که در فرهنگ ما مکروه است.
تشکر. جناب فرهاد آدینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر یک خواهش کنم که در وقتی صحبت به تحقیر رو نکنم، چون بنده که گفتید که از کدام نخلفه که پدر و مادرش رو گردونده است و من تو این بسیار گپ سخت است، بخشش باشد این گفتون 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست از در اروپا است، در کجا است مخالف حکومتی تاجیکستان است، یگان تای اون پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپای دغلا نگویید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفتید، منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام داد، فرق ندارد اون با تخم زد یا یکم تظاهرات کرد، شما فقط قسمت تخم شد دیدید، قسمت تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمت هست را ندیدید متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونند، این کلمه رو در گوگل بزنند و ببینند که چی معنی دارد. یعنی که سیپن هفت این یک کلمه در یورسپریدنس استفاده برده می شود که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو، مخالفین خود رو به خاطر مخالفتش خش و تبای اون رو چیکار میکنند؟ تعقیب میکنند، زندان میکنند، میکشند. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی یک حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 دوران جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عینی همین کار را رفتار میکند. من از تمامی نیروهای قدرتی که اگر این ویدیو را میبینند این کلمه را بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد، با یک تخم ماشینی رئیس جمهور رو زد، پریزیدنت شما رو، پیشوای شما رو، این معنی رو ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت می بود، اون رو در اروپا بازداشت میکردن. باور کنید میده‌ترین جنایت در اروپا به توجه نمیموند، به همه توجه میکنن، حتی اون بچه رو بازداشت کردگی نیستن، چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت صادر میکنید. از روز 29 شروع کرده تا دیروزه حدی اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتوارشان صحبت کنیم که کیوه رو بازداشت کردن. شما زیاده از 50 نفر رو بازداشت کرده، از کودک یک نیم ساله سر کرده تا مصفید 81 ساله. من حد یکم 3 موی سفید رو دیدم که از سینشان 80 بالاست، شما اون رو بازداشت کردید. او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گرد زد، زنی کودکدار، کودک میده‌دار رو بوده 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یکم اساس نگاه داشته. این همش قانون وایران کنید. شما دارید هم قانونای تاجیکستان رو وایران میکنید، هم قانونای بین المللی رو.
جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نوع مقدسی سیمای پرزیدنت را که پیشوا و حتی پادشاه مینامند پایین آورد، نظرتون چی است؟
نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیر همون ترزه را تخمالود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فراد و دینایف شاید نمیفهمد، همین مشکلی توجیکو هم همین است که گپ دیگر را نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات رو بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه با ایمیج و نه با یگان دیگر سمتوی پریزیدنت تاثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردون، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگانه بود، کاری که نتونست این میدونه چی، همون مولانا یک گپ دارد میگوید همچون چون غلام هندویه که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیان کرده باشد خواجه را. این همون کار است، خود را از ما میپرتایی که فهمند که خواجه زیان دید.
ببینید به هر ترتیب
مرحمت دکتر علاقه دو باشید فکر خود را میخواهد بلای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدارم کدام شناس شما، کدام چند نفر از دوستان شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گردوندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس نفرانی که تو امروز طرفداران پیشوای و نمیدونم چی بودن گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفداران زدید، و اینم یکی از نمودی بود که همین جواد رحمانوف تو درجه کبر بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گپی بگرد.
ببینید به هر ترتیب کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی تخم زدن به ماشین پرزیدنت را در سفری خارجش کاری شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن آمیدن. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی‌فرهنگی نامیدند، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند، 18% در جواب عنیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه جای این دو قطب است، اما لاتکوب چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کرد، دیدید و خوندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرق نداشته است. نظر شما جناب فرهاد آدینه چی است در رابطه به همین مسئله؟
هر یک عمل رو یک کس اگر که فرض کردیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سر همه گروه میمونیم که دیگر این مخالفین کار کرد، اینا از یک خطا است. بعد دویم باید یک چیز رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نمیدن، ولی کارکنی امنیت بود و شوفیر پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر شیشت است با اون با خوبی با آوازی پست صحبت میکنن، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شته میزنن. میبخشید شما یک نفر رو با شته زدید، انتظار باشه که اونم تو با موش میزنن؟ نمیشد که شما دیگه این تاجیکستان نیست برای شما.
ببینید ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم، ولی عکس این چیزهایی که شما اشاره کردید نشون میده.
نه شما از اولش نوار رو اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش برو درست دیده نشود که اون نفری که نمیدونم شاورما میخرد، اون الان میگردد سین اون بچه میبیند میگه تو من عکس میگیری، میگه ها بشته میزنه تلفنی رو از دستش میافتد. شما نوارای بعدی را میبینید که نوار در نوار
مثلا ببینید در همه خیالات ممکن است که عکس یک نفری را که مثلا هیچ به چیز دخالت ندارد اون باید عکس گیری کنه.
خیلی
اینه
که قانون که من
نکنم اول باید اول اجازت باید پرسید همین که راضی شد بعد میتونید نوار برداری کنه.
در وجه اومد است که من اگر که در کوچه اگر میزانبی خلیزاد یا که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو
اون داخل قهوه خانه بود، اون کوچه که نبود.
باشد داخل قهوه خانه میشه که اینه باید طرز دیگر بود، با خوبی بود. برابر همین من یک کارمند عادی هم در همینجا اومدم، مثل تو یک شهروند هم مثل تو یک تاجیک هم اومدم که خوراک شام ما بخورم. میشه که همینه شما من رو عکس نگیرید ویدیو نکنید از من. اگر اون این طرف صحبت میکرد اونها میزدن، کسی با اون دست برداری میکرد؟ البته که نه.
تشکر.
شما چیزی رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید، اونا کیبرشان تو من ببینه دقیقه میرزانوی یک بار نزدی سفارت رفتگی نیستن. من بارها دیدم کارمندای سفارت چین اونایی را که در مسکو هستن بودن چی در اینجا اکثرتش در قلانه رفتن میکنن. ما در مسکو یک کنسول داشتیم که کسی نبود از زمین مهاجرون که بالای او شکایت نکرده میشن. با چونین رفتار دقل با حقارت ها با دشنام های قبیل رفتار میکرد، صحبت میکرد با شهروندان. من با گوش خیلیم بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایند پایان با مردم صحبت دیگر کنن، یعنی یک معامله خوب کنه باشون هم معامله خوب بکنن. اگر پریزیدنت آمد آلمان، اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد، ده نفر از گروه 24، ده نفر از پیمان ملی، ده نفر از مخالفینی که در یکم گروه ها نیست دعوت میکرد، 5 نفر دیگر از طرفداران خودش دعوت میکرد در یک قهوه خانه که اونم که در یک رستوران شیشتن روز 28 با طرفدارانش ضیافت کردن، در همون اگر دیگران هم دعوت میکردن کسی اونو با تخم میزد.
تشکر.
کسی اونو دیکتاتور میگفت در نزد کامره صدها. البته نه، با
تشکر.
این همه رفتار میکنن که خودشان میکنن.
بله. و حالا سوال به هر دوی شما، همین لطکوبی کارمندان سفارت را بعضی بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحملگرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدن که یکی حتی تا بشنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد. محترم عبدالله دولتوف، نظر شما چی است؟
اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن به اجازت شخص اون را رسانه‌ای کردن البته جنایت از غیر بی‌ادبی، این جنایت است و هر کس می تواند که طریق سیستم سودی از خودش محافظت کند. این یک. دویون که واقعا هم گفتم در آغاز هم گفتم با تکرار هم میگم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی، عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست. امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتند. شما این شخصیت های رو بیاد بیارید، مثل حاج اکبر تورجان زاده، طاهری عبدالجبار، اصلدین صاحب نظر، که اینها سیاستمدار بودند، اونها تحمل داشتند، اونها میتونستند که در اینها گردی موضوع صحبت میکردند. ولی امروز حالا چند بار این مصاحبمون گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند، و دوم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هر چی را که معرفی کردید، انگومجوی کردید، همون را میبینند. و در یک جا چه خل با شما صحبت کنند، وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید، ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید. این بار اول نبود، نوارهایشون هم چاپ شده بود در ورشو، همچنین کرده بودند. وقتی که چنین معامله میشد البته هیچ کس نمیخواد که یک بحثی جدی کند. مثلا ما هر باری که می در فیسبوک یکون موضوع رو اگر میبردارم و درباره اون میگم که صحبت کنیم، تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری، تو اونطوری، تو
تشکر. حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است، به پایان برنامه میرسیم و قبل از اون یک سوالی دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف، شما پرزیدنت تاجیکستان میبودید، در چنین وضعی که قرار میگرفتید چیکار میکردید؟
خدا نگه دارد که پرزیدنت نشوم. این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. اول من در جای خودم جواب دیم، بعد اگر که می بودم من نمیدونم، من اول که به این روز شاید نمی رسوندم.
جناب آدینایف شما چی می گوید؟ مرحمه.
از سبب که وقت کم است من با دکتر صاحب جواب نمیتیم، چون من فقط یک نقطه اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب، وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید، دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی، ولی در دموم یعنی که دقیقه که ما صحبت داریم فقط کمبودی های طرفی مخالفین نمیگید. یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودی ها رو کرده است. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاستمداران خوبی بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن، و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومتی هم بود که اون اون سیاستمداران خوب رو اجازه میداد، یعنی که شرایط میداد که اونو گپ زنن، این حکومت نشروی تنه میکرد که با اون گفت زند.
تشکر. ولی شما اگر پریزیدنت می بودید در امی حادثه که در آلمان شد چطور مناسبت میکردید؟
من اول میخواهم که چخیلی که دکتر گفتن خدا نکنند. من میگم خدا کند که دکتر پریزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پریزیدنت. چون اگر پریزیدنت عوض شونده باشد تو اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پریزیدنت اومده رسیده است به این حالت نمیرسد. و من همون برخورد را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. اگر که ما چی غلطی کردیم شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه که کوچه میبره شما رو با توخ میزند چی سبب شده است که تو مرا با توخ میزنی، از کجا شما درک میکنید که چی گپ است؟
تشکر. تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوال یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. ما منتظر تا دیدار در برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار.